خب دوستان درود بر شما. نشست اندیشکده 11 تا نشست اندیشکده تاریخ اسطوره، نشست 11 همچنان بحث نسبت میان هویت و اسطوره در هفته دوم داریم این بحث رو دنبال میکنیم. در خدمت آقای اسدی و آقای فرادی پور هستیم. آقای فرادی پور بفرمایید.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم. درود بر شما جناب ایرامر عزیز، تک شنوندگان و عزیزانی که حضور دارن یا حضور به هم خواهند رساند. عرض شود همونطوری که مستحضر هستید، موضوع بحث ما اسطوره و هویت هست و اینکه به هر حال در جنبه‌های مختلفش بحث خواهیم کرد که چگونه اسطوره ها به هویت میتونن شکل بدن، هویت ها چگونه در اسطوره ها بازتاب پیدا میکنن و اینکه چگونه ما میتونیم هویت ها رو تعریف کنیم. یک سری بحثایی که به هر حال با جناب ایرانمهر و بعضی از کارشناسان و عزیزان دیگه داشتیم، یک مسئله خیلی مهمی که مطرح شد من دوست دارم از اینجا آغاز کنم، اینه که یک میتونم بگم به انگلیسی بهش میگن دیلما، یعنی یه جور معما، یه جور مشکل وجود داره که وقتی که فرض کنید شعقب زاگرس رو ما هم جدا میکنیم، مثلا به این به شرقی ها میگیم ایلامیان یا یه مدام مرتبشون میگیم ارتعی ها و جیرفتی ها و به غرب زاگرس میگیم میان رودانی ها که در اصل یه همچین هویت تمدنی با دوتا رود تعیین شده. اینم خودش به نظر من یه مشکلیه. مثلا میبینیم که به ایلامیا بگیم شرق کوهی ها یا مثلا شرق زاگرسی ها، خب آیا اونا هم خودشون رو به عنوان شرق مشرق زاگرس تعریف میکردن یا نه؟ اینا نکات به نظر من خیلی مهمیه. یا آدم نام تمدن ورارودان، ما ورا و نهر یا ورا رود، اینا مسائلیه که میتونیم در برشون هم بیاندیشیم، هم سعی کنیم یه مقدار پاسوهای رو پیشنهاد کنیم. این بحث مثلا این عرض کردم شعقب زاگرس رو برای مثال، برای اینکه وقتی ما به تاریخ و باستانشناسی منطقه نگاه میکنیم، طبیعتاً رقابت‌های سیاسی نظامی رو می‌بینیم، رقابت اقتصادی رو می‌بینیم، حتی خیلی از اوقات تفاوت‌هایی رو بین اینها می‌بینیم در نامگذاری، در بخشی از جامعه آرایی و نشانه شناسی که اینا در آثار خودشون استفاده می‌کردن، در لایه‌های گوناگون. اما ما چقدر میتونیم اینها رو مردمانی جدا از هم تعریف بکنیم؟ و این معیار ما برای تعریف کردن جمعیت‌های ملت‌های جدا از هم چیست؟ یعنی چه چیزی ما رو از هم جدا می‌کند؟ شاید مثال‌های بسیاری در دنیای پسامدرن و معاصر بتونیم بزنیم. مثلا وقتی میگیم که از شبت الان مثلا استرالیا و انگلستان رو شما در نظر بگیریم، آیا انگلستان و استرالیا یا کانادا و انگلستان آیا کشورهایی جدا هستن یا ملتهایی جدا هستن؟ خب اینا از بحث سیاسی تو لایه سیاسی، یعنی هویت سیاسی یا حاکمیت سیاسی قابل بررسیه. مثلا یه لحظه من چون رانندگی هم دارم سعی میکنم بکنم، میخوام بگم خب ما میدونیم که کانادا و انگلستان جزو کشورهای مشترک المنافع هستن. در انگلیسی بهش میگن common چی بهش میگن؟ اگه لازم که واژه انگلیسی اصلا از ذهنم پریده.
به نظرم ولس باشه.
احسن احسن بله کامن ویلث یعنی مشترک ثروت یا مشترک دارایی همچین چیزی میشه ترجمه کرد یا مشترک منافع و این آیا اینها ملت های جدا یا کشور های جدا؟ این مثلا مثال اتمات جالبیه، یعنی کشور با نوعی ادمنستریشن یا دیوان سالاری اون تشکیلات اداری تعریف میشه و اینکه اینها در ارتباطات یعنی در لایه عرض شود اداره کشور یا اداره شهرهاشون از هم جدا هستن، یعنی کاملا دو کشور جدا هستن، کانادا و انگلستان و استرالیا، ولی اینها جزء کشورهای مشترک المنافع هستن. یعنی ما میتونیم اینها رو تو خود مباحث سیاسی هم اینا رو تا اندازه‌ای ملت‌های پیوسته به هم در نظر می‌گیرن. ما به نظر من در زبان فارسی من توی چند ماه اخیرم با یه چیز عجیب غریبی مواجه شدم، مثلا این برچسب‌هایی که به زبان فارسی می‌زنن، میگن زبان فارسی نمی‌دونم قابلیت بازتاب بعضی از مفاهیم رو نداره، برای مثال، یا عرض شود نمیدونم مفاهیمی در فلسفه مدرن وجود دارد که زبان فارسی نمیتونه بازتاب بده، که این آقای داریوش آشوری هم لطف کردن با همه یه ترجمه های زیبایی که اتفاقا از چنینگ و زرتوش، مکبث، آثار دیگه ارائه دادن یا زحماتی که در ادبیات فارسی کشیدن و ترجمه متاسفانه در کتاب زبان باز ایشون دارن و مدعی میشن که زبان فارسی قابلیت بازتاب دادن بعضی مفاهیم رو به خصوص مفاهیم علمی یا مفاهیم مربوط به فلسفه و جهان مدرن و دست میشه پسا مدرن دیگه، پسا مدرنیته رو نداره و که این مدرنیته هم که ایشون اصلا به مدرنیت ترجمه کردن پیشنهادشونه، که حالا یه ترکیبی از انگلیسی و فرانسه و فارسی عربی باشه. یک ثانیه به من وقت بله داشتم عرض میکردم، میخواستم بگم که این بحث این که آیا اینا میخواستم بگم چقدر زیباست، مثلا ما توی زبان فارسی به راحتی میتونیم بگیم ملت‌های به هم پیوسته، یعنی مثلا وقتی داریم در باره شرق غرب زاگرس صحبت میکنیم یکی از پیشنهادهای اولیه من میتونیم باشه اینا رو به عنوان ملت‌های پیوسته یا ملت‌های مشترک المنافع حالا شاید واژه بهتری هم بشه پیدا کرد، ما اینجوری اینا رو تعریف کنیم به جای اینکه بیام اینها رو سعی کنیم یا مطلقاً از هم جدا کنیم، یعنی مثلا بگیم این شرق زاگرس اون غرب زاگرس و اینا کاملا دو تا سرزمین و یعنی اینها سرزمین ها و ملت های کاملا جدا از هم بودن، یا اینکه میخوایم سعی کنیم این مشکل رو حل کنیم بگیم آقا اینجوری که تصویر میشه اینا ملت های یه لحظه این دوره
فکر اگه صدا میاد یه علامت بزنین لطفا، اگه صدای من رو عالیه. میخواستم عرض کنم که توی همین بحث تاریخی و باستان شناسی و فرهنگی و مردم شناسی خیلی هم سعی میکنن، حالا یه نمونه بارز شروین وکیلیه، والا قبل از ایشون هم خیلی سعی کردن این کار رو انجام بدن، از فریدون جنیدی گرفته تا خیلی از پژوهشگران دیگه، کسانی که میخوان پیوستگی شرق و غرب زاگرس هم به هم نشون بدن معمولا مجبور میشن خب به از واژه ایران یا ایران شهر استفاده کنن. چرا؟ چون که دقیقا همون واژه‌ایه که در میشه
خب فرهادی یک لحظه صداشون قطع شد، من سعی میکنم ادامه بدم تا تشریف بیارن. ایشون مثال خوبی زدن برای اینکه این مسئله پرسش که هفته پیش مشخص شد مطرح شد، مثلا اینی که آشوری ها میگیم رگ و ریشهشون مرتوه آموریه، خب از تبار ایرانی از فلات هستن، حالا آیا خودشون هم ایرانی بنامیم یا نه؟ آقای فرهادی یک مثالی زدن که مثال معاصر برای که موضوع یکم روشن بشه. به این صورت که گفتن خب از انگلستان مثلا رفتن به استرالیا، به امروز اکثر جمعیتش و حکومتش و اینا از اونجاست. حالا ما انگلیسی و استرالیا رو یه ملت حساب کنیم، یه دولت، یه حکومت، که آقای فرهادی پور هم تشریف آوردن که میشه گفت که اینا دو تا یک ملت هم که الان دو تا حکومت وابسته به هم دارن، حالا میتونستن از یه ملت باشن، از یک تیر و تبار باشن که حتی حکومت وابسته به هم نداشته باشن. حالا خودشون اومدن و بقیه بحث رو ادامه میدن. آقای فرهادی پور بفرمایید.
با پوزش بیکران یک بسته‌ای بود قرار بود بیاد، متأسفانه برای اون تلفن زدن. از شبت داشتم عرض میکردم خدمتتون، یعنی اتفاقا نمیدونم چرا طالب به فکرمون نرسیده بوده که از این مدل استفاده کنیم، از این مدل که در دنیا معاصر هم برای ما کاملا ملموس بوده و وجود داره. اینو میگم چون که این مدل انگلستان، چون که دقیقا یک حالت امپراتوری داره که امپراتوریشو از یعنی فقط از طریق نظامی گسترش نمیده در دنیایی میشه گفت استعمار حالا نو حتی میتونیم اسمشو بذاریم، فقط با تسخیر نظامی یا حتی برافراشته کردن پرچم انگلستان در جای جای اون سرزمینی که انگلستان درش نفوذ داره، بنابراین یا پیوند تاریخی داره به حال در لایه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی، بنابراین از این مدل میتونیم استفاده کنیم. چون از مدل اتحادیه به نظرم نمیشه استفاده کرد برای اون دوران باستان، برای شرق و غرب زاگرس. حالا دلیلش رو عرض میکنم، برای اینکه اینا اون مثل اتحادیه اروپا مثلا مجلس مشترک نداشتن، به قول معروف اکد برای خودش تصمیم میگرفته، بابل همینطور، حالا سومر قبلش به همین شکل، یا آشور همینطور. اینها مثل یک سری از حرکت‌های نظامی بودن که این حرکت‌های نظامی و قدرت‌های نظامی می اومدن و سوار می‌شدن، یعنی غالب می‌شدن بر اون سیستم جا افتاده و به قول معروف استبلیش شده‌ای که وجود داشته. اون سیستم استبلیش شده معمولا یک سیستم مذهبی بوده که به خاطر اون پیوستگی اسطوره‌ها ما دقیقا میتونیم روش انگوش بذاریم بگیم بله پیوستگی اسطوره‌ای حفظ شده، که اون پیوستگی اسطوره‌ای یک پیوستگی هویت اسطوره‌ای میتونیم اسمش رو بذاریم حداقل وجود داشته، یا هویت‌های اسطوره‌ای، هویت‌های دینی. این بحث رابطه دین و دولت که اصلا به نظر من بیشتر هم از دیدگاه مارکسیستی بهش نگاه شده متاسفانه در تاریخ ایران، ایران که میگم واقعا ایران بزرگ رو دارم صحبت میکنم، یعنی این کل قلمرویی که قلمروی ایران شهری، بنابراین اصلا بهش اشتباه نگاه شده. مثلا دین یه جور نگاه شده که یه سری ملا انگار بودن، ملاهای نمیدونم مردوک پرست و یا اهورامزدا پرست یا هر چیزی که به حال بهشون اطلاق بکنن این مارکسیستا، که اینها قدرت رو در اختیار داشتن، نمیدونم مردم رو میدوشیدن و سر مردم کلا میذاشتن و بعد مردم هم ناخواسته مجبور بودن تن بدن به این قدرت دینی، به این هژمونی دینی و سنت های دینی، اونم با ضرب زور شمشیر رو عرض شد از زور سیاستمداران و حاکمان. در حالی که این تعبیر کاملا غلطیه. شما وقتی مثلا به تاریخ ایران شهر نگاه میکنی دقیقا متوجه میشین که اصلا دین یه همین یک نقش به حال قانونگذاری داشته، در قانونگذاری یا در
بحث حقوق دیگه، بحث قضاوت شرکت میکرده، عرض شود یک حالتی داشته، همچون که میدونیم سعی میکرده به برکت دادن به مثلا تجارت، کشاورزی، مثلا دعا کردن برای بارور شدن حیوانات، برکت داشتن محصولات و پربرکت بودن محصولات و این چیزها بوده، ثروت نشدن کشور. یعنی بیشتر یک نقش، باز واژه دقیقش رو باید پیدا کرد، یک نقش مثلا کاتالیزور بهش بگیم، یک نقش همراهی کننده آیا داشته. یعنی در هم اینا در دوره‌های مختلف در لایه‌های گوناگون به حال در جریان بوده. چرا دارم میگم قدرت دینی و اصولی چرا مهمه در شکل دادن هویت؟ یعنی چون که ما وقتی حتی به دوران کوروش بزرگ میرسیم، ما میبینیم یکی از تنش‌هایی که وجود داره تنش دینیه، که نبونید مثلا نمیدونم ایزد ماه رو پرستش میکرده، بعد به مردوک و جشن‌های مردوکی اهمیت زیادی نمیداده، حتی کوروش از این استفاده میکنه برای اینکه اون نجات بخشی خودش برای بابل رو تسهیل بکنه، حالا چه در دیده مردم چه به هر حال حتی توی اون نگاه خودش و روی کرده خودش، که وقتی چه پیش از فتح بابل چه پس از اون، که اون توجهی که به دین مردم میکنه. این خیلی نکته مهمه. مثلا یه بحث بسیار پرابلماتیک و مشکل داری که مطرح میشه اینه که اون احترامی که کوروش به مردوک گذاشته، این احترامی که داره به مردم میذاره کوروش، این احترامی نیست که کوروش داره به مردوک میذاره، این احترامی که کوروش داره به دین مردمی میذاره که اومده شهرشون رو فتح کرده و داره به سنت اونجا، قوانین حقوقی اونجا، تاریخچه اونجا که این بابل توسط مردوک ساخته شده، بنابراین و مردوک سازنده و بانی و حامی شهر بابل هست، بنابراین نشون میده که دین هم نقش بسیار پررنگی داشته. یعنی این نکات بسیار مهمه، چون دیدگاه مارکسیستی مثلا میگم همونطور که میگم دین رو جوری انگار بخواد جلوه بده که با زور شمشیر میاد و بر مردم جهان باستان حاکم میشه، خیلی جاها اینطوری نیست. و اگر اینطوری بود خب دولت نبونید که سقوط کرده، بنابراین مردم باید دین مردوک هم ول میکردن، یا مثلا اصلا دین رو ول میکردن، میرفتن دولمرو مزدا پرست میشدن. اینا پرسش‌های خیلی مهمی که میشه مطرح کرد. حالا برگردم اگه جامعه‌ای کلی بکنم یه مدار بحث بچرخه، اینه که یه عرض کردم که اون مدل اتحادیه اروپا برای مثال به نظر من نمیتونه استفاده بشه برای شرق غرب زاگروس، چون اینا واقعا دیوان سالاری و اون حوزه‌های حقوقی و تصمیم گیری و قضاوت و حوزه‌های دینی متفاوت داشتن، چون دین در دوران واسن من در جایگاه حقوق میبینم، در جایگاه سیستم قضایی و داوری کشور میبینم. بنابراین میتونیم به نظرم از یه چیزی شبیه به اون مدل کشورهای مشترک المنافع استفاده بکنیم، که این قدرت نظامی میومدن و میرفتن و این پیوستگی بسیار عمیق و تاریخی مردمان این منطقه انقدر زیاد بوده که حتی قدرت‌های نظامی نمیتونستن تغییر زیادی در این به وجود بیارن و اون سبک زندگی خودشون رو و اون میشه گفت اخلاق شهروندی، اخلاق اداره کشور، اخلاق کشورداری خودشون رو حتی میشه گفت به صورت کلی یا تحمیل میکردن به فاتحان و حاکمان، یا دعوت میکردن و اونا رو آموزش میدادن که این فرهنگ رو رعایت بکنن. و اینقدر این مسئله مهم و زیباه، یعنی شما این پیوستگی رو، این پیوستگی رو دقیقا از حداقل 5500 سال پیش میبینیم در این منطقه بین شهر زاگروس، غرب زاگروس، ایلام و سومر و دیگه حاکمان، حکومت های دیگه که میامدن و میرفتن. و هم این پیوستگی رو میتونیم ببینیم، اصلا این پیوستگی همیتونیم دارن که اون فیدن میکنه پس از اسکندر، پس از اسلام. حالا اسکندر رو بازجویی تعبیرش کنیم یا چقدر مقیاسش چقدر بزرگ و کوچیک بدونیم چه دوره‌ای، ولی تا این مسائل مشکلات پیش از اسلام پس از اسلام رو هم حل میکنه. یعنی مردم، حالا اینطوری بهش میگم مردم سالاری، اصلا مردم سالاری من معتقدم یک ساختار سیاسی نیست، یک بافتار سیاسیه بیش از این که ساختار یا ریختار باشه. به تعبیر مهدی متحرنه که این ستا رو تفکیک میکنه، معتقدم یک بافتار بوده، مردم خودشون تو محلات، تو روستاها، شهرها دور هم جمع میشدن، راههایی داشتن، گفتگو میکردن، چه در معابد، چه در میدانهای شهر. ما حتی تو داستان کاوه آهنگر میبینیم این مدل ها رو، اصلا مدل هایی که برای مثال اعتراضی که سواران جمشید به جمشید میکنن، حالا این چقدر دقیقا این ابیات باستا به یک واقعه دقیقی باشه که مثلا تو چه دوره تاریخی باشه، این همه قابل بررسیه. ولی این مدل ها رو ما داریم میبینیم که مردم راههای بسیار زیادی داشتن برای اینکه مخالفت خودشون نشون بدن با سیاست یک پادشاه یا لشکرکشی یک پادشاه، مثل لشکرکشی کیکاووس به مازندران که بزرگان مخالفت میکنن، بزرگان ایران، پهلوانان ایران. چون پهلوانان هم گاهی اوقات باز یکی از مشکلاتی که به نظر ما باید سعی کنیم روش کار کنیم و اصلاحش بکنیم هم بحث شناخت‌شناسی شاهنامه است. ما از چه دیدگاهی داریم شاهنامه میشناسیم؟ وقتی میگیم پهلوان سیستانه، آیا پهلوانه یا جزء مجلس مهستان بودن اینها؟ جزء مجلس بزرگان بودن، مجلس اعیان حالا یا مجلس اشراف بودن. بنابراین می اومدن و اون صدای ملت خودشون رو به گوش پادشاه می رسوندن، به گوش پهلوانان و بزرگان دیگه می رسوندن. اصلا واژه‌ای که در شاهنامه بسیار داره به کار میره، مثلا مهان یا مهان، بزرگان، ردان. ردان باز دوباره هم یه معنی گاهی اوقات مذهبی داره، مثلا در اوستا رتو، مثلا زرتوش رتو نامیده شده، ولی یا که حالا ریشه واژه رد هم هست. ولی آیا و در این حال بزرگم، بزرگان، حکیمان، حکما، ستاره شناسان، عالمان، اون کسانی که تو علوم مثلا حالا قدیما به شما کیمیاگری و حتی ستاره شناسی، اما اینا عالمانی بودن که سعی میکنن جهان خودشون رو بشناسن، قوانین حاکم بر جهان و اینکه به حال چه رابطه‌ای بین ما و آسمان ها و ستارگان و از صورت نشانه های جهان وجود داره. برای از اون علم موجود استفاده میکنن برای اینکه بتونن در اداره کشور کمک کنن، در جنگ ها پیش بینی هایی انجام بدن در حد توان. حالا ممکنه لابلای اینا 100% یه عده هم سوء استفاده میکردن، دروغ میگفتن، نمیدونم رمالی میکردن و اصلا و جادوگری پیشه میکردن که تو دات هم به اینها اعتراض شده، دیفرستان و دیوان و جادوهان اینا میخوام بگم تصادفی نیست که در فرهنگ ادبیات ما دیوان و جادوان در کنار هم به کار میبرن، یا جادو یک امر بدی دونسته میشده. اینا همه ریشه های عمیق خردورزی، دانش دوستی، دانش گرایی، اینها رو در ایران باستان نشون میده. ما اینا هم الهام بخش، هم قابل افتخاره، هم ما میتونیم از اینها بیاموزیم. و همین اینجا من خط کنم دیگه، یعنی میخوام بگم در نهایت ما نمیتونیم مردمان این منطقه رو، منطقه ایران شهر باستان رو، نمیتونیم جدا از هم تعریف بکنیم. نه اینکه باید مراقب باشیم وقتی نام مثلا ایرانی، ایران شهری، ایران زمینی، اونطوری که دکتر ملکزاده پیشنهاد کردن، وقتی که میخوایم البته من تا جایی که یادمه ایشونم این واژه رو با دکتر جاله آموزگارم چک کردم، حالا براش احتمالا هر دو در ساختن این واژه نقش داشته بوده باشن. میخوام بگم نه اینکه ما بتونیم یک هویت یک پارچه فراگیری ناگهان به اینا تحمیل کنیم که اینا خودشون ازش خبر نداشتن. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی علارغم این که به تفاوت‌های خودشون آگاه بودن، علارغم اون به پیوندهای خودشون هم آگاه بودن. حالا شاید پیش از کوروش نامی برای این نداشتن، شاید خودشون رو ایریه تعریف نمیکردن همه اینها، ولی به خاطر اون اسطوره ها، اینجاست که این بحث اسطوره بسیار مهم میشه، به خاطر اون اسطوره های مشترک، نشانه های مشترک، ریشه های مشترک، و اون تبارشناسی مشترکی که بین اینها رواج داشته و معتقد بودن که از یک پدر نخستینی اومدن که همه این یعنی پدر اولیه همه اینها حالا چه نامش رو کیومرث می‌خواستن بذارن چه آدم می‌خواستن بذارن چه از شود اسم اون انسان اول سومری رو یه لحظه الان یادم رفته که به هر حال اونها هم برای خودشون اسطوره‌های اینطوری داشتن و چه اینها اینجوری اینطوری در نظر بگیم میدونستن که یک تبار مشترکی دارن میدونستن که یک سری اشتراکاتی دارن که میتونه اتفاقا از اون اشتراکات اینا استفاده میکردن عمدن در نشانه ها نمادها نگاره هایی که میکشیدن و اسطوره هاشون برای اینکه این پیوند رو به نظر من تقویت کنن و یکی از مثال های بارز این رو ما در داستان چه در داستان امرکار و شاه ارته میبینیم اونجایی که نایتی معبد نایتی در ارته دونسته می شده میگه اصلا معبد نخستین نایتی در ارته بوده نه در میان رودان خیلی واضح گفته شده یعنی که حالا نمیدونم خداوند تصمیم گرفته که یا نایتی تصمیم گرفته که معبد رو منتقل کنه به میان رودان یا پای تخت مذهبی خودش رو این یک نکته است و نمونه دیگر گیلگمشه که گیلگمش سفر میکنه از میان رودان به شرق در دریای پارس یا به حال ممکنه جغرافیا دریایی بشه بهش پیدا کرد در دریا به شرق سفر میکنه و اینکه با نیای بزرگ خودش ملاقات بکنه یعنی دیگه واضحه از این مفهوم نمیکنم وجود داشته باشه که اینا هم آگاه بودن به اینکه نیاشون در شرق میان رودان داره زندگی میکنه و تفرزه که حتی اوتو هم باز در داستان گیلگمش جایگاه زاگروس جایگاه اوتو خدای خورشید دونسته شده و این هم که بعد تو داستان گیلگمش هم با اوتنه پیشتیم وقتی گیلگمش ملاقات میکنه وقتی به شرق سفر میکنه با نیای بزرگ خودش داره ملاقات میکنه بنابراین اینا کاملا آگاه بودن به تبار خودشون به پیوندهایی که بین هم دیگه داشتن و در اینها رقابت هم میکردن با هم میجنگیدن گاهی سر قدرت مشکلاتی به وجود میامده مشکل مهاجرتی بوده مشکلات رفتاری بوده که ما این رو بین آشوریان و بقیه میبینیم باز توی اون سرودهای گاتهای زرتوش میبینیم که تقسیم بندی میکنه رفتار دیفرستا رو میگه اینا خشنن حمله میکنن خون گاو رو با مستی مینوشن از شبت حالا چه تمثیلی باشه چه واقعی داره تفاوت رفتاری مردمان رو داره نشون میده و میگه مردم رو دعوت میکنه به یک رفتار سلامیستر هنجارمندتر قانونمندتر و اصطلاح خود زرتوش اهورایی تر و اینا ما دقیقا من میتونم بگم توی سر تا سر این منطقه داریم میبینیم این توی که شبیه وکیلی هم طبعا توی کتاب کوروش رهایی بخش دوستان میتونن مراجعه کنن اونجا هم اشاره میکنه میگه که اتفاقا مردوک برای کوروش یک اسطوره ناشناخت و عجیب غریب و دشمنی نبوده چرا چون مردوک خدا نظم بوده نظم و قانون و اون هنجارمندی جامعه بوده و هیچ اشکالی هم نمیده تو که کوروش بخواد با این مثلا احترامی بذاره به مردم اینا به نظر من نکات بسیار مهمیه میتونیم بیشتر روشون تحقیق کنیم و بررسی کنیم و بشناسیم و بتونیم هویت‌های کوچیک‌تر رو از هویت فراگیری که بین اینا وجود داشته تمیز بدیم تشخیص بدیم و به یک درک بهتری از مردمان جهان باستان و اون ارتباطات سیستمی که اینها با هم داشتن ارتباطات تمدنی و هویتی که با هم داشتن بتونیم ما پی ببریم ضمن خوشامدگویی به جناب مهداد پارسه عزیز شانه تجربه اجمه و جناب مهداد ایرامنش عزیز سپاس بزرگ
خیلی متشکرم عالی بود خدمتتون بگم که بله حالا این بحث رو ادامه میدیم بحث خیلی خوبی هم هست مطالب و نکته های خوبی هم اشاره کردیم جناب پارسه تشریف آوردن خیلی خوش آمدن در اصل از سال 94 و 95 که برنامه ایران ویژ رو ما تهیه کردیم و ضبط شد من دو سه بار به دوستان مختلف پیشنهاد کردم که این کار رو میخواییم ادامه بدیم این نسخه های صوتی ضبط بشن جلسات هفتگی گذاشته بشه یکی دوبارم تلاش کردیم ناکام از پارسال زمستان آقای پارسه منشون خواهش کردم، مدت ها قبل چند ماه قبلش خواهش کرده بودم، بالاخره آقای پارسه جمع جور کردن دوستان رو و اصلا این بانی این نشست های الانی که ما هستیم، گپاوهایی که برای مثلا این اندیشکده تاریخ اسطوره برگزار میشه، بانیش جناب آقای پارسه است. اگه مدت هم کمتر در خدمتشون بودیم، مشغله‌ای داشتن که خوشبختانه گفتن که مدار کمتر شده، رفت شده و دیگه حالا میتونیم در خدمتشون باشیم. شبم تشریف آوردن آقای پارسا در خدمتتونیم. فکر کنم صحبت‌های فریدپور رو شنیدین، نسبت میان هویت و اسطوره، ایرانی بودن، ایران شهری بودن تا کجا شامل میشه، تعریفش چیه؟ به هر حال در این باره ها سالا خوشحال میشیم که فرمایشات شما رو بشنویم.
درود و ارادت دوستان خوبم، دوستان دوستو دانشبرم، امیدوارم که هر کجا هستی تندرست باشید. و پیش از هر چیزی من پرگز نمیخوام کوتاهی که در این باره داشتم رو هم یا دست کم بگیرم یا برش حتی دلیلی بخوام بیارم. این کار از نظر من حالا با توجه به رویی که خودم در زندگی داشتم و اون دیدگاهی که نسبت به میهن از نظر من که یکی از واجباتی بوده که میبست انجام میگرفت، اما گاهی آدم براسی دستش کوتاه میشه از انجام یه کار. اما بسیار امیدوارم که در ادامه بتونم با همراهی شما، با راهنمایی و البته حمایت و همراهی دوستان عزیزی که میدونم دانشگاه‌های بسیار بسیار خوبی دارن، که با هم‌افزایی اونها و با هدفمند کردن اونها بتونیم یک کار ماندگار و تاثیرگذار رو برای میهن و هم‌میهنانمون انجام بدیم. بیگمان یکی از مسائلی که بسیار بسیار میتونه خطرآفرین باشه برای میهنمون و آینده میهنمون همین مسئله هویت ایرانی، فرهنگ ایرانی و کم اهمیت دیدن اون و تلاش هایی که میبینیم برای بگونه فراموش کردن اون حتی و یا نادیده گرفتن اون شده و میشه. شاید بسیار بسیار ساده انگاری باشه که ما بکنیم حالا کسی که جهان وطنی رو هی به ما القا میکنه، اما وقتی که من نوعی میخوام برم تا هر کدوم از این کشورها باید حتما چند ماه تو صف ویزا باشم، چند ماه فلان، اونجا هم که میرم جیبم پر از پول باشه، تا اون جهان وطنی اونجا خبری نیست. ولی وقتی درباره میهن ما جهان وطنی میشه چیزی که شوربختانه خیلی از ماها حتی اینگونه میبینیم که اصلا مرز یعنی چی، میهن یعنی چی. خوشحالم که دوستان ارجمندی که دارم، دوستان بسیار نیک و اتفاقی، یکی از بزرگترین بختیاری های من توی زندگی این بوده که همیشه دوستان بسیار خوبی سر راهم قرار گرفتن، بتونیم برای آینده با برنامه ریزی بهتر و هدفمندتر و در دستور کار دادن مسائلی که هم علاقه مشترکمون هست و هم هر کدام از ما دانستایی رو درست داریم، بتونیم در این بحث و نشست رو بیش از پیش هدفمند، مفید و تاثیرگذار بکنیم. هستم در خدمتتون. جان
خیلی متشکرم. به هر حال به فال نیک میگیریم تشریف آوردنتون رو و امیدواریم که حضور شما به گرم شدن و پر محتوا و تر شدن بحث ها کمک کنه. حالا من با اجازتون چند دقیقه چند تا مطلب رو عرض بکنم، دیگه یک مقدار بیشتر آقای پارسه با این، چون هفته پیشم این نشست تو همین مرحله بوده، یک مقدار بیشتر با فضای ذهنیش آشنا بشن، دیگه تو نوبت بعد هم بتونیم از فرمایشای ایشون استفاده کنیم. دکتری رو بفرمایید، آقای فرادیپور، آقای اسدی هم هر وقت صلاح دونستن بفرمان در خدمتتون هست. ما این بحث که آقای فرادیپور گفتن رو از دست ندیم، ادامه بدیم تو همون حال و هوا. یک بحث بسیار مهمی که منم همیشه تلاش کردم بهش بپردازم همین بحث دوگانه سامیاریایی بوده. که به قول آقای فرادی پور، آیا خب یه چیز واضح که میدونیم که تو روش شناسی که تو 200 سال گذشته ببین از قرن 18 اروپایی آغاز کردن، شروع کردن به نامگذاری و دستبندی و هر چی رو خواستن، هر جور دلشو خواستن دستبندی کردن، گفتن این با اونه، اون با اون نیست، اون جداست، برای هر کدوم یه نام گذاشتن. ما که میدونیم اون آدما 4000 سال پیش، 3000 سال پیش به خودشون نمیگفتن مزوپوتامیایی، میان رودانی، حالا این گذشته یکی دون از قبل ما، یعنی از قبل ما مثلا بین النهرینی، ما که همچین چیزی نداشتن که. پس این خب این که نبوده، پس چی بوده؟ یا مثلا بگن آره شما ایرانی ها مثلا اون طرفین، ما مثلا حالا کیکیکا این طرف بین مثلا دجله و فرات یا اطرافش. خب اینم که نبوده. تاریخ درست میان رودان تا بازگو نشه، باور بفرمایید تاریخ ایران هم حل نمیشه. یعنی یه قفلی زدن، یه در جعبه یه قفلی میزنن و تو وقتی میخوای به محتویاتون دسترسی پیدا کنی قفل هست نمیزن. یه قفلی زدن غربی ها تو 200 سال گذشته که اون جعبه بسته مونده و ما تا اون رو حل نکنیم به هویت ایرانی رو شاید بگین ای چه ربطی داره. خیلی ربط داره، بنده عرض میکنم که خیلی ربط داره. نمیتونیم انگار که مثلا یه آدم رو برداری با اره نصفش کنی بعد بگی خب حالا با این نسبت مثلا تو هم هویت قبلی تو درست کن. ما سمندر که نیستیم یه پامون قطع بشه دوباره سبز بشه که. وقتی نصف هویتمون از بین میره اون طرف میذارن میگن سامی آریایی، شما از سیبری اومدین، اینا هم که اینجا بودن به شما ربطی نداشتن، اصلا همه چیز به هم میریزه. یعنی بعد دیگه میخوای مشخصه وقتی که مؤلفه ها غلطن، مفاهیم غلط تعریف شدن، روش شناسی غلطه، چارچوب ها غلطن، خیلی واضحه که نمیتونی هویت تو دیگه توضیح بدی. این اصلا نیاز به اصرار و ابرام نداره، اصلا خیلی مشخصه. این چیزی های فرادی پور گفتن تو اسناد اینقدر واضحه که من نمیدونم چیزی به این واضحی رو اینا چجوری از چشم ما دور کردن که ما نمیبینیم، که مثلا گلگمش میاد به شرق برای که نیای بزرگش رو ببینه. الواح سومری میگن نیاکان ما از سرزمین مقدس آمدن، سرزمین مقدس جایی در شرق واقع شد. خب این اینا نشانی ها اینقدر، حالا این اینا نشانه های اینجوری که مثلا میگیم حالا تو کتیبه ها گفتن که مبهمه، شاید گلگمش اسطوره باشه، چی باشه. خب چیزهای دیگر رو بررسی میکنیم، صفر پیدایش گزارش کرده، یک عده از شرق میگه در شنعار، یک عده از شرق وارد میشن که دیگه اونجا مردم زبون همون نمیفهم. بعد توی آثار الباقی میبینیم بیرونی میگه که در زمان نمرود که مثلا اینقدر سال بعد از تبلبل و لسن بود، این زمانی که زبانها دچار تبلبل و اختشاش شد، بعد اون نمرود بکار آمد. بعد ما نمرود رو میبینیم، میبینیم نمرود یک آدم نیست، نمرود، نمروتی، اینا صفات شاهان میان رودان. نمروتی در زبانهای این منطقه یعنی روشنپوست، یعنی یک عده‌ای وارد میان رودان شدن که رنگ پوست هم مشخصه شون این بوده، اونا این صفت رو بهشون دادن، یه مقدار روشنتر از اونا بوده پوستشون. از زاگرس ماد و گوتی ها وارد شدن. کلن مردمی که تو فلات بودن نسبت به آدمایی که جنوب میان رودان بودن، مثل فرق پوست یک آدمی که مثلا امروز تو سمنان با یکی توی بندر عباس مثلا، صفت نمروتی دارن. اینا وارد میان رودان میشن. بعد جالبه ما بعد از حلف عبید، دورهای باستانشناسی که دستبندی شده، بعد از حلف عبید جمدت نصر تازه از اینجا تو تاریخ هم مثلا فهم میدین اصول همه که بسیط عام با تاریخ کار میکنن، مثلا میگن سومر، سومری ها، سرزمین سومر، تمدن سومر، ریزش رو که نمیدونن که. همون یه چیزی شنیدن میگن بله سومر اون طرف بود و یه جایی بود و یه تمدنی داشت، خیلی هم پیشرفته بود، با هم که اصلا این طرف بودیم نمی خبر نداشتیم. اینا توالی داره، پشت سر همه، تقریبا مصادف با
چوغامیش و در خوزستان و اوریدو در جنوب میاروردان ما تمدن حلف رو داریم، تقریبا حالا یکی اینور اونورتر است. حلف حالا بعد اینا کی بودن، از کجا، از زمین که سبز نشد، از کجا اومدن، بحث الان رو نیست، اما امیدوارم تو دنباله بتونیم توضیح بدیم. حلف بعد عبید از نظر باستانشناسی توالی دارن، بعد جمدت نصره، بعد تازه از اینجا پادشاهی سومر آغاز میشه. معنیش نیست که قبلش آدم نبوده اونجا، نه خیلی جا میتونه آدم باشه، تقریبا کل کره زمین کمتر بیشتر ساپینزا پخش شده بودن. چرا تمدن ندارن؟ تمدنی که ما به نام تمدن دیگه، به نام سیویلیزیشن بشناسیم. ما از زمان نمیدیم میبینیم پادشاهی سومر و اون تمدن شناخته شده سومر شروع میشه، که میگن سومر سومر، البته اکدیا بهش میگفتن سومر، که از این تاریخ بعد از جمدت نصر. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ سفر پیدایش میگه گروهی از شرق وارد شنعار میشن، یا همون بابل یا همون سومر. این شنعار عبری شده سومر که زبان دیگران نمیفهمن و بیرونی گزارش میده از زمانی که چند سال بعد از تبلبل الحسن نمرود اونجا شاه میشه. خب سنده دیگه هم هست، خیلی تاریخش مشخصه، دقیقاً مصادف با بروز گزندهای خوش گرمایش جهانی و خوشسالی شدید تقریبا در نیمکره شمالی و به شدت در آسیای غربی. درجه میانی رو به خشک شدن میرن. شما آغاز پادشاهی سومر، پایان جمدت نصر و آغاز پادشاهی سومر رو اونجا میبینید. دقیقا مصادفش چی میبینید؟ سیرک کم کم به پایان خودش میرسه، شهر سوخته کم کم فروکش میکنه، حصار از سکنه خالی میشه، کنار صندل و جیرفت میبینید کم کم دیگه میرن زیر خاک و فراموشی، و بیشتر تپه‌های باستانی کلانداری و تمدن ها. یعنی دقیقا انگار یک کلید میزنن با خوش شدن دریچه های میانی، تمدن ها تو دل فلات کم کم خاموش میشن و یک کلید میزنن همزمان در سنت، هاره پارپا و مهنجدارو، ایندوسولی و در میان رودان کم کم میبینی اینا دولت شهرها درست میشن، عدد، اروک، نمیدونم همین مثلا نیپور، لگش، اینا کم کم شروع میکنن به سبز شدن. بابل خب دیگه اصلا نیاز نیست باستان شناس باشی، در اصل میانه خوش میشن، رو به خوش شدن میرن. تا یکی 2000 جمعیت ها کم کم به دو سوی فرات، به دو سوی منبع آبی سن در شرق و دجله و فولاد در غرب گسترش پیدا میکنن. کم کم میرن اونایی که میمونن و از اونجا ما کم کم درست کهن‌تره، اما شدت ساخت قنات و حفر قنات رو میبینیم. یعنی برای مبارزه با این وضعیت اونا میمونن و قنات میسازن، که باز دوباره حالا ما اینقدر تو اسطوره و متونمون داریم که یه بار اصلا این واقعیه، یه بار به کوروش میگن که آقا ما یه جایی رو گرفتیم، منظورش سارد و اینا بود، خیلی گل و بلبل و نمیدونم درخت و میوه و پر، یا بریم اونجا داستان اینجا مثلا با این خشکی و اینا واقعا سخته. کوروش میگه بریم، حرفی نیست. مثلا بدونین دیگه از اون لحظه دیگه سرور جهان نخواهید. بعد میگن چطور؟ میگه این سرزمینه که هم میوه های خوب و هم سربازان خوب داره. این نقل مشهوری. این سرزمین میانی، این سرزمین مرکزی، این خونی رس، این اینجاست که دوباره همه چیز رو دارت زایا پدید میاره. بعدش ما ببینیم دیگه. اینا میرن. میان رودان ساخته میشه. هاراپا، موهنجودارو، شمال شبه‌قاره هند داره تمدن میشن. وداها اینا. منتها بعد باز ما دوباره رشد و شکوفایی رو از داخل فلات میبینیم. من باز دوباره میبینیم یه بخشش بلند میشه و جهانشاهی هخامنشی رو این درست میکنه. یعنی بعد باز این همه رو متحد میکنه. اینا مسائل مهمی. حالا از بس دور نشیم. دقیقا از اینجاست که پادشاهی سومر آغاز میشه. از اینجاست که دقیقا شما نگاره های شاه سومر رو از این دوره که میبینین، اصلا قیافه هاشون دقیقا چیز فرق میکنه با نگاره هایی که خود اون آدم های سومرن. پیشانی بند دارن، ریشه بلند دارن، اصلا همه چیشون مشخصه. جناب آقای مشتبه شهر سواری تشریف آوردن، خیلی خوش آمدید. خدمتتون بگم که همه چیزون میبینی فرق میکنه و اینا شاهان سومره با همه گزارش هم جور در میاد. این همون نمرودها یا نمرودی هستن که اونجا آغاز میشه. خب این دوره آغاز سومر. بعد 4350 سال پیش دوره چهارم سومر که تموم میشه، از اینجا دیگه وقایع مختلفی آغاز میشه. ما اینجا چیزو میبینیم، بعد دوره اکدی ها رو میبینیم. حالا درباره اکدی ها توضیح میدیم. اکدی ها یه مقدار جنوبی تر بودن، از ساکنان کهن کف خلیج فارس بودن، مثل ایلامی ها و اوریدبایی ها. اینا رو توضیح میدیم سر جای خودش، برای همین دیگه زبونشون تصریفی تهدیدیه. اینا حاکم میشن. بعد من اگه توالیش رو بتونم درست بگم، بعد ما حاکمیت چیز رو داریم، بله 115 ساله گوتی ها رو داریم، شکست میدن اکد رو. بعد دودمان سوم اور بلند میشه و اونا حاکم میشن. از اینجاست که سر و کله مرتوها پیدا میشه. دودمان سوم اور دو تا دیوار میسازه، شاههای خیلی معروفی دارن، شولگی، امرسین، اینا خیلی شاههای خیلی کتیبه‌های خیلی معروفی دارن. آنوبانینی خودشو تقریبا میراثدار چیز میدونه، آنوبانینی معروف در سر پل زهاب خودشو میراثدار شولگی میدونه و جالبه که داریوش خودشو میراثدار چیز میدونه، آنوبانینی میدونه. خودش شولگی خودشو میراثدار نرامسین اکدی میدونه. اینا خیلی مطالب مهمی، یعنی پیوستگی رو نشون میده دیگه. این دودمان سوم اور میان روی کار. از اینجا سرکله مرتوها شروع میشه. اینا دوتا دیوار میسازن رو به زاگرس کنار هم، یکی باد مدکی، یکی باد مرتوکی، یکی برای جلوی اومنمنده ها یا ماتها رو بگیرن و یکی برای اینکه جلوی مرتوها رو بگیرن که از شمال وارد میان رودان میشدن. این از شمال از قسمت کم عمق دجله میگذشتن، میامدن تو خاک بین دوتا رود و به جنوب حمله میکردن، به اور حمله میکردن. این اون دیوار رو میسازن، اما خب دیگه این ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه و مرتوها بالاخره پیروز میشن. بعد دودمان سوم اور فرو میپاشه. ما حاکمیت مرتوها اینا میبینین، همه رو چپ طالب ما توضیح دادن. حاکمیت مرتوها رو میبینیم. خب اینا کی هم آدم میگه با خودش میگه خب این مرتوها کی هن؟ اینا که مثلا از شمال شرق ایران، از شرق کاسپی آمدن، کوپ هست، چرا نامشون نیست، نشانشون نیست؟ نام و نشان به اولای فراتور مگه چه شکلی باید باشه؟ طرف میاد حاکم میشه، قانون مینویسه، کتیبه مینویسه، لقب خودش رو نوشته تو کتیبه، دقیقا با میخ نوشته. نوشته من لوگل مرتو. لوگل یعنی شاه فرمان روا. من شاه مرتو ها. این آقا کیه؟ این آقا امور اپیه. باز تو نامش هم میبینیم امور، آمو، مرتو. امور اپی یعنی تنبین داده شده در آب مقدس. آقای امور اپی، آقای حمورابی، لقب لوگل مرتو. شمشه عدد یکم میاد، اونم مرتوه. پدرش فرمان روای شهر مالی یک آموری بود. آمور، آمو، مرتو، اینا همه امرت، نه همه یه نامه. کوروش هم دقیقا از همون خاندان. شاخه کوروش در هخامنشی شاهان انشان دقیقا از مرتوان. داریوش از پرشی هست. حالا اون اصلا بحثش جداست، یه روز تو بحث کتیبه بیستون دقیقا اون رو صحبت کن. مرتوها حاکم میشن. خب بعد ما میدیم بعد حمورابی کی میاد؟ گانداش میاد. کاسی نزدیک 500 سال کاسی ها 480 سال فرمان روی میان رو دارن. بعد کاسی ها باز کی میان؟ دست به دست میشه. یک جایی میبینیم که دیگه هنوز خب یه موقع آشور قدرت میگیره، یه جا بابل قدرت میگیره، به این جزئیاتش کار نداریم. یه دوره برای این که دیگه ختم کنن آشور رو، دیگه مرتوهای آشور از قدرت برن کنار، آشور بانیپال و دیگه پشت سرش، چون بین آشور بانیپال و چیز دیگه اون آخرش یه شاه بوده که چیز میکنن. مادهای جنوبی، حالا باز اینم تو اسناد هست، غربی ها خیلی دوست ندارن گفته بشه، مادهای جنوبی که اون موقع رئیسشون چیز بوده، نبو بل اثر بوده، اون نبو پلاسار معروف، این میاد با ماد اصلی حکمتانه و خشتره اون موقع شاهش بوده متحد میشن که دیگه کلک آشور رو بکنن و میکنن. ایلامی ها، انشانی ها و پارس ها هم دست به دست هم میدن تو این اتحاد شرکت میکنن. خب آشور شکست میخوره. نپو بلاسار میاد رو کار. اینا کیان مادن؟ تو تمام اسناد ما نام از پسرش نام بردن بخت و نصر، تمامشون گفتن از خاندان گودرز بلا استثناء همشون. حالا بعد میگن پایین بین بخت و نصر و نبونه سه تا شاهن لباشی مردوک و تو دیگه میرسیم به نبونه. تو تمام متون نوشته این آقای نبونه لقبشه، نامش داریوشه، داریوش، داریوش مادی پسر اخشورش. دقیقا سه تا شاه بعد بخت و نصر ما تو سند دقیقا عیناً میبینیم داریوش مادی. ابن ابلی گفته، تمام سندهای دیگه هم گفتن که نابونی دوست سند یونانی گفتن، نوشتن که داریوش مادی، ابن ابلی نوشته داریوش مادی که سندهای مثلا یونانیان او را نابونی دوست مینامن. اینم که مادها، ما از قبل از سومر شروع کردیم اومدیم تا اینجا، اصلا شما جدایی و افتراقی میانه این فلات و این ورزاگوس اون ورزاگوس دیدیم، اینا همه تو دل همان، همه اصلا همه فرمان رواشون از اینجاست، این تفوق دارن تا آخرش، تا لحظه که کوروش پاشو میذاره اونجا، اینا یا مادن یا کاسیان یا مرتون یا خودشون میگن ما از شرق اومدیم. تصوری تو ذهن ما غربی ها درست کردن، تونستن درست کنن که مثلا به کوروش گفتن آقا یه جایی هست این پشت، این پشت این کوه همش بابله، بیا بریم اینجا رو بگیم. کوروش گفته ای عجب، بیام بگیم عجب جا کجا هست؟ مثلا این چی اونجا مال این سامیاس مثلا. کوروش گفته حالا بریم بگیریم دیگه، ببینیم چه جوریه، مثلا ظاهرا جای خوب. بعد مثلا اومدن گرفتن، مثلا گفتن آقا خدا با مردوکش شما باید اینو بپرستید. مثلا این گفته باشه آقا اینم بپرست. دقیقاً همین تصور ببخشید روز مسخره تو ذهن ما همه ایجاد کرد. من توی مقاله نوشتم که تو اندیشکده‌ام گذاشتم که اصلا کوروش از بابای آشوربانیپال بهتر آشوربانیپال رو میشناخته، خیلی هم علاقه داشته بهش، خیلی هم چیزش تکریمش کرده، احترامش کرده. آقا منشور، یه دونه منشور کوروش، منشور زیاد داریم تو میاردون، یه دونه منشور کوروش داریم، یه دونه منشور نوشته که دست ما به دست ما رسیده، شاید منشور دیگه نوشته که هنوز زیر خاکه یا از بین رفته. یه منشورش رو میشناسیم الان دست ماست، از 45 بند موجودش که حالا اون طرفش شکسته، از 45 بند موجودش 10-12 بندش داره این احترام به آشوربانیپال میذاره. بعد ما که این همه کوروش کوروش میکنیم، ما امروز در باره آشوربانیپال چی میگیم و میمیسیم؟ جزی که خونخوار بود، از دندوناش خون میچکید، آیین نمیدونم فلان میگه، اینجوری میگیم. یعنی واقعا میبینیم تو خود که منشور کوروش جلومونه دیگه. آیا اینجوریه؟ کوروش دقیقا میدونسته که مردوک نام بابلیه، دقیقا میدونسته که تو اکدی این نامش اوتوه، دقیقا میدونسته در سومری نامش اودوه، دقیقا میدونسته این خدای خورشیده. ماها نمیدونیم، الان با اینکه سنده هست خب نمیذارن ما بفهمیم، اما اون میدونسته. اون کاملا اصلا یکی بودن، چجوری بگیم اینا یکی بودن؟ این دوگانه سامی آریایی باید شکسته بشه. من همینجا می خوشخبری به آیه پارسه بدم، وظیفه‌ای که به عهده من گذاشتن، رو دوشای من گذاشتن، من سعی کردم در حد توان خودم، در حد توان خودم و کمک دوستانی مثل آقای فرادی پور و دوستان بسیار خوبی که تو اندیشکده داریم، اندیشکده رو الان آقای پارسه به شما این نوید رو بدم، به جایی رسیده که اولا شناخته شده، یعنی میشناسنش، جذبش میشن، هنوز خیلی ها از پله اول جذبش میشن. من نشستوی صوتی اندیش کردم جاشو باز کرده، هنوز به عنوان کسایی که بیان اینجا شرکت کنن خیلی نمیان، اما جاشو باز کرده و تأثیرشو داره میذاره. روزای اول میذاشتیم با 100 تا بازدید، درسته این عددهای زیر 1000 و اینا هنوز عددی نیست، اما الان حتی عددهای نزدیک 1000 بازدید هم نسخه صوتی که میذاریم داره و بیشترم میشه و جا میفته این قضیه و این صحبتهایی که میکنیم به گوش خیلی هم میرسه. من متشکرم آقای شهرسواری هم که تشریف آوردن، دوستان خوب اندیشکده هستن. من خواهش میکنم آقای پارسه باز اگه مبسوطتر فرمایشی دارن بفرمایند و در خدمت آقای شهرسواری باشیم یا آقای فرهادی، چون ما اینجوری خیلی قانون محکمی نداریم. الان صحبت‌های پارسه رو می‌شنویم، بعد آقای شهرسواری یا فرهادی هر کدوم که صلاح می‌دونن مطلبی دارن در بحث نسبت میان هویت و اسطوره بفرمایید. خیلی متشکرم.
سپاس جناب ایرامیر و دوستان عزیزی که لطف کردید و اینجا شرف و حضور دارین. راستش من بیشتر دغدغم روی چند و چون کار و پیشرفت کار هست، برای همین اگرچه شما دوستان عزیزم از من داناتر و آگاه ترین که این گاهی بحث های پیش میاد در اون گروه و حالا اختلافاتی در صحبت ها درون گروه اونجا هر اونچه که از صحبت ها از اختلاف نظر پیش بیاد به نظر ما فعال نیک بگیریم، چون که دوستان دیدگاه ها و یا آنچه از دانسته هایی که خوندن حالا سوای این که به درست و نادرستش بخوایم بپردازیم اونجا مطرح کنن و بحث گذاشته میشه در بارش گفته میشه و این خیلی خوبه. اما نکته که برای مهمه، من میدونیم که هستن دوستانی که مطالعات خوبی داشتن، دانسته های خوبی دارن و در چارچوب آن دانسته هاشون دیدگاه ها و برداشت هایی مال خودشون رو دارن، مثل جان فرهادی، جان ایرام مهر و دیگر دوستان. دست کم در میان ما یک برداشت تازه، یک دیدگاه تازه تا جا میفته کمی با مقاومت روبرو میشه. این روندی است که تقریبا همواره بوده هست. بنابراین از دوستان خواهشم این است که حتما تلاش کنن که دیدگاه ها رو توجه کنن برای دیگر دوستان شرح بدن، توضیح بدن که جا بیفته براشون و واقعا وقتی هم دیدگاهی درست رو به آیین میشنویم از دوستی اون رو تایید کنیم و به نام خودش اگر در جایی ازش صحبت کنیم، این خیلی خیلی مهم هست که دستاورد یک کسی رو، دستاورد دوست دانشوری رو به نام خودش در باره صحبت کنیم. من بیشتر تمرکزم روی برنامه ریزی ها برای گروه و دشکده و آینده اون هست. برای همین داشتم فکر می کردم که حالا این کلاب هاوس، این ورژن تازهی که داده مثل قبل نیست که شماره خیلی زیادی از دوستان بیان اونجا، اما اگر بشه حرفی یه برنامه اونجا داشته باشیم و درباره حالا آنچه را که اندیش کرده و دیدگاه هاش و آنچه که هست اونجا صحبت کنیم و دوستان تازهی رو میشه اونجا جذب کردیم، به نظرم حالا باز هم دربارش نظر خواهی خواهیم کرد با دوستان خوبون که این به پیشرفت کارمون و گسترش کارمون کمک خواهد کرد که ما هفته یا چه میدونم دو هفته هر از گاهی برنامه رو در کلاب‌هاوس داشته باشیم و اصلا یک اتاقی رو تحت عنوان اندیش کرده در کلاب‌هاوس داشته باشیم یا نه. دوستان گاهی میمونیم که نوشته های بسیاری در هم بر هم، چه درست چه نادرست، در نوشته های بالا غربی ها و تاریخ نویسان باستان شناسان هست و گاهی قدرت تمیز رو داریم که این بخش درست هست، این بخش نادرست، یک نوشته رو کلیت رو صفر و صد نگیریم. اون بخش هایی که درست هست با دیدگاه ها، با اون نوشته های کهن ما، با باستان شناسی ها، اونجایی که دانش اون رو تایید میکنه اون رو هم در واقع بگیریم، بدونیم و به عنوان یک دانسته، اونجایی هم که نادرست هست. ما نکته‌ای که نباید فراموش کنیم این است که ما از حمایت دولتی برخوردار نیستیم و چه بسا مقاومت هم باشه در این راستا و افزون بر اون، آنچه را که پیش از این نوشته شده تحت عنوان نوشته های غربی ها داریم، ما میتونیم و میدونیم که اونها از حمایت تام و تمام دولتی و دستگاه برخوردار بوده در حجم انبوه این و کاری که اونها میکنن یک کار بسیار بسیار دقیق برنامه ری. همین که به بخشای از ایران اسم آسیای میانه رو میدن برای فرزند امروز ایران، همین که اسم آسیای میانه رو میشنوه دیگه اصلا خیلی سخته توی ذهنش بیاره که این تا دیروز بخشی از ایران بوده. به جای از در تنش در اومدن با تلاش کنیم که درستی گفتار خودمون رو، درستی اسناد آنچه را که داریم رو جا بندازیم و در این راستا صبور باشیم. میدونم که من می‌واسه در چارچوب دستور کار و دستور عملی که برای نشسته از صحبت میکردم، اما چون حقیقتا تمام ذهنم متمرکز شده روی برنامه ریزی ها و آینده اندیشکده و برنامه های آتی، بیش از این یا غیر از این نتونستم چیزی بگم. هستم در خدمتتون، بشنویم و بعد اگر نکته بود چشم.
خیلی متشکرم جناب پارس، مطالب بسیار مفیدی رو فرمودین. درباره اون کلاب هاوس، حالا اینجا شاید وقت گرفته بشه، جداگانه با شما آقای فرهادی دوستانی نشستی، حالا یا مکتوب تو تلگرام یا صوتی داشته باشیم، ببینیم چه کار باید بکنیم. اونم به هر حال چون جذب کلاب هاوس بیشتره. حالا یه پرسشایی دارم که من اونو بعد خدمتتون عرض می‌کنم، ببینم اونجا رو چیکار می‌تونیم بکنیم. خیلی متشکرم. خب جناب آقای شهرسواری، شما تمایل دارین تو بحث شرکت کنین؟ بحث نسبت میان هویت و اسطوره است و مفهوم ایرانی بودن رو داریم صحبت میکنیم در تاریخ، حالا فعلا نه امروز. میخوام ببینیم شما فرمایشی دارید.
من حدس میزنم دو تا شهرسواری نتونن صحبت کنن. من با اجازتون یه چند کلمه میگم و از شبت ایشون هم خواهند اومد که احتمال زیاد بله مجبور شدن خارج شدن. حتی از شبت با سپاس از جناب ایرامر گرامی و جناب پارسی عزیز، یکی تو مثال میخواستم بزنم در ادامه سخنانی که عرض کردم. یکی اون بحث اون مشترک المنافع هست. میخواستم لابلای صحبت ها بگم که مثلا شما از یک کانادایی یا استرالیایی امروز اگه بپرسید شما اهل کجا هستی یا کی هستی یا هویتت چیه، بله میگه بگه من یک مشترک المنافعی هستم، یا مثلا یک شهروند مشترک المنافعی. یعنی خودشون رو اینطوری تعریف نمیکنن. با اجازه من تو این دقایق آینده که میخوام صحبت کنم این سری یکی دو تا طنز هم به کار میبرم. مثلا این طنز رو درباره آقای صادق زیبا کلام که مثلا میاد میگه فرض کنید 150 سال پیش شما اگه یه نفر میپرسیدی کجایی هستی، میگفته مثلا من اهل اردکانم، یا مثلا نمیدونم اهل توسم، یا اون یکی میگفته من تبریزیم. اولین چیزی که به شما میگفته این نبوده که من ایرانی هستم، یا مثلا من تبریزی ایرانی هستم، یا مثلا یک تبریزی مسلمان ایرانی. اینطوری تعریف نمی کرده. خب مشخصه که تعریف نمی کرده. یعنی طنز تلخ اتفاقا ماجرا اینجاست که وقتی درباره هویت صحبت میشه، معلومه که انسان ها خودشون رو با اون هویت فراگیر بزرگ تعریف نمی کنن، از اون کوچولو شروع می کنن. من فکر کنم میکروفون یکی از دوستان باز شد. یا مثلا عرض شود، چی میخواستم بگم، یه لحظه زنم رفت. میخواستم بگم بعضی ها از هویت کوچک خودشون شروع میکنن. شما مثلا توی گاتا وقتی اون گفتگوی وهومنه یا بهمن، اندیشه نیک و زرتوش رو داری، وقتی از زرتوش میمیسیم میگه کی هستی، میگه من، حالا نقل به مضمون، میگه من پاسبان یا طرفدار عشا هستم، دشمن دروغ هستم. و یک اشاره هم به اون میشه گفت هویت خانوادگی خودش میکنه. اصلا نمیگه من خونه‌رسی هستم، نمیگه من ایران ویجی هستم، نمیگه من ایریاب و آریایی و اینها هستم. هیچ کدوم از اینها رو ذکر نمیکنه. حتی نمیگه من آسیایی ام، نمیگه شرق آسیایی ام، خودشو نه به رودی منتسب میکنه که مثلا بگه من ورارودی ام، میان رودانی ام، نمیدونم اهل مثلا بچه محل نمیدونم هیرمندم، مثلا نمیدونم شمال کیانسه، نمیدونم ساحل کیانسه دارم زندگی میکنم. اصلا یه همچین تعریفی از خودش نداره. و نکته اینجاست
من الان که دارم با شما صحبت می‌کنم توی ایلامم، اگه کسی از من بپرسه میگه من بچه آبدانانم. وقتی که میام تهران ازم میپرسن میگم من ایلامی هستم. وقتی که اگه مثلا توی فرانسه باشم میگم من ایرانی هستم. این یه چیز بدیهی هست. حالا ایشون مثلا خانی الان از آرش که مثلا خارج از ایران بپرسه اولین چیزی میگه من ایرانی هستم. نمیگه من مال فلان شهرم. منتها بعضیا نمیدونم شاید عمدن خودشونو به اون دار میزنن یا واقعا هم نمیفهمن.
بله چقدر قشنگ فرمودین جناب پارس عزیز، یعنی دقیقا همینه. ما بسته به اون کانتکست به قول من رو بهش میگن دیگه تو ادبیات، حالا اون زمینه صحبت که من کجا باشم تو چه محفلی باشم خودم رو اونطوری معرفی میکنم. مثلا برای مثال آدم ممکنه یه نفر کنشگر اجتماعی باشم. چند روز پیش چون من خودم کنشگرم انجام یه جایی بودیم، مثلا اگه یکی میگفت شما کی هستی، من کنشگر مثلا برای مثلا حقوق مردم ایران سعی میکنم صدای اونا باشم، یک کمکایی بکنم در این زمینه، یک کمکی واقعا باشم. یعنی اصلا حتی شاید نگم من ایرانیم، بگه من دارم برای در این زمینه دارم کار میکنم، یا توی زمینه دیگه باشی از شما سوال بشه شاید جور دیگه جواب بدین. و عرض شود این مثل اونی که بسته به اون موضوع بحث شما میای یه جوری خودتو معرفی میکنی. و این وضعیت همینطوریه. مثلا واقعا یه واژه‌ای وجود داره به نظر من از تبارشناسی هم خیلی جالبه. مثلا یه لحظه یه اتفاق فرخنده‌ای که از دوتا شهرزاوری مهمان ما در تورنتو هستن همین الان اومدن وارد ماشین شدن و بقیه صحبت رو از اینجا میشنون. از شبت خیلی خوشحالم که ایشون اینجا تشریف دارن. از شبت میخواستم اینو بگم، یعنی اون وقت نکته اینجاست وقتی که ما درباره هویت در دوران باستان صحبت میکنیم، باز وضعیت به همین حالته. یعنی یا میتونیم یک فردی رو برای مثال ایرانی بگیم، حالا یا ایران زمینی بگیم، میتونیم بهش بگیم این مرتوه، میتونیم بگیم مثلا اهل میان رودانه. میخوام بگم همه اینا ممکنه، بستگی داره زمینه بحث ما داره. اگه داریم درباره جغرافیایش صحبت میکنیم میتونیم بگیم میان رودانی. اگه درباره مثلا اون سیستم حکومتی که داشت زندگی میکنه میتونیم بگیم آشوریه برای مثال. یا اگه تبارش رو بخوایم بگیم میتونیم بگیم مرتوعه یا یک تبار دیگری داره. بنابراین تا جایی که درک من اجازه میده یک هویت ثابت فراگیری که هر کس مجبور باشد و متعهد باشد خودش رو به آن معرفی کند به نظر من وجود نداره. یعنی توی زمینه صحبت شما ممکنه خودتو با دینت معرفی کنی، با دینی که بهش باور داری، توی زمینه صحبت با سرزمینی که ازش اومدی ممکنه که یه جای دیگه بری با اون سرزمینی که ازش سفر کردی مثلا معرفی کنی. مثلا بعضی وقات ما که خب پاسپورت کانادایی هم داریم مثلا جایی میریم میگیم یه نفر کجا میپرسه مثلا شما از کجا اومدی، مثلا میگم از کانادا اومدم، دیگه نمیام توضیح بدم که مثلا نمیدونم پاسدار عشا هستم، نمیدونم دشمن دروغ چه هستم، نمیدونم کنشگر هستم. اینا هیچ کدوم اینا رو توش وارد نمیکنم توی اون توضیحی که دارم میدم. فقط یه توضیح کوتاهی میدم که طرف یک بک‌گراندی داشته باشه که مثلا حالا فرض این توریست از کجا اومده، یک میشه گفت اون کانتکست قانونی که مثلا داره توش سوال میشه و تو اون کانتکست فقط دادم صحبت کنه. حالا با صحبت کنه بگه اصلیتا از کجا هستی، میگم بله از ایران هستم برای مثال. یا مثلا فرض کنید شاید از تحصیلات خودم مثلا استفاده کنم برای اینکه بیان کنم اون هویت رو. این یه مثال. یه مثال دیگه هم که باز به ذهنم میاد این وضعیت فعلی که اصلا وجود داره. مثلا اگر ما بخوایم اون حالت قومگرایی و اون هویت قومی رو بیایم اپلای کنیم، از اون استفاده کنیم، فرض کنید 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه یه عده باستانشناس بیان ایرانیان امروز و 1400 دور رو بررسی کنن، ممکن میگه آقا یه عده طرفدار یه قومی بودن، طرفدار اسماعیلیون بودن، یه قومی بودن نمیدونم طرفدار شاه بودن، یه عده چپ بودن، یه عده راست بودن، نمیدونم یه قومی هم وجود داشت به نام ملاها. یعنی این دقیقا همون وضعیتی که کمابیش هرودوت انجام داده. شبین وکیلی خیلی روی این خوب صحبت کرده، میگه هرودوت از اون ساختار فکری خودش استفاده کرده برای اینکه ساختار اجتماعی یا اون رسته های اجتماعی و لایه‌های اجتماعی هخامنشی رو توضیح بده. در صورتی که لایه‌های اجتماعی هخامنشی لایه‌های، یعنی یک جامعه بزرگ قومی نبوده که با قوم تقسیم بشن. شما ببینید داریوش توی کتیبه‌های خودش سرزمین‌ها رو داره تقسیم می‌کنه، اون از زاویه دید یه شاه داره می‌بینه، از زاویه دید اداری و دیوان سالاری می‌بینه. ممکنه یکی داره تقسیم بندی میکنه، مثلا میگه اینا به خودشون میگن مادی، اونا به خودشون میگن پارسی، ولی شاید دقیقاً درک درستی اون کسی که این روایتو کرده نداشته. آقا خود مادیه چه تصویری از خودش داشته؟ آیا مغان یه قومی بودن درون این سیستم اجتماعی یا نه یک رسته شغلی بودن، یه رسته اجتماعی بودن که داشتن ایفای نقش میکردن، ایفای شغل میکردن، به شغل خودشون داشتن عمل میکردن. و این به نظر من مطالب جالبیه که میتونید در نظر بگیم. من اگه یک توقف کوچیکی بکنم، عزیزان صحبت کنم، باز دوباره برگردیم خدمتشون. بفرمایید.
خب خیلی متشکرم، عالی بود. به آقای شهرسواری هم درود ما رو بفرستین و بگین که از گپ آوا میرین دیگه فکر میکنین دستمون به شما نمیرسه، اینجوری توی خودروی آقای فرادیپور گیرتون میاریم. آقای دکتر بالاخره باید امشب در خدمتتون باشیم و از فرمایشاتون استفاده کنیم. هر وقتی شما فرصت داشتن تو بحث شرکت کنن لطف کنین به ما بگین.
حتما، همین الان فکر کنم فرصتی هست ایشون یه درودی بفرستن، الان باز میشه.
من عرض ادب دارم و احترام برای همه عزیزان. از صحبتاتون هم حظ شنیداری بردم، هم بهره علمی و بهرمند شدم، سپاسگزارم و درود به روان پاک شما که ایران مدارید و ایران گرا. در بحث هویت اگر اجازه بحث باشه جناب مهرداد، من یه دقایق مختصر یکی دو تا مطلب رو عرض کنم. قاعدتا اون چیز که از اسناد و مدارک کهن برمیاد در مبحث شناخت جغرافیایی ما بهش میگن حدود اربعه قابل بازخوانی بوده و برای اینکه زمینی رو معامله بکنن حدود چهارگانه، شمالگان، جنوبگان و خاور و باخترش رو یاد می‌کردن و این منطقه و سرزمین بازشناسی می‌شده به این حدود اربعه، که تا همین اواخر من اسناد دوره قاجاری و اواخر قاجاریان هم می‌دیدم این مرسومه، حتی مثلا از دوره مسیحیان سوریانی نویس قبل غرب ایران مدارکی هست که این حدود اربعه به کار می رفته، ظاهرا فرمولاسیونه. مبحث هویت خیلی جالبه از لحاظ جامعه شناسی تاریخی. من ارجاع میدم به لویناس که اولین بار آدرهود رو مطرح کرد که هر کس برای شناخت خودش لاجرمه که اول دیگری رو بشناسه، و اصلا هویت ساختار لفظی و دریویتی و اشتقاقیش او بودن رو مطرح میکنه پیش از این که من که هستم، من چه هستم. و اگر بنگریم به این که شناخت اشیا و اشخاص حاصل نمیشه مگر اول به بازشناسی دیگر آنها، آن چیز که از آنها دیگر است و دیگرگونه است، این مبنای شناخت زیبایی است. و حالا تا کجا این مرزهای ایران و ایرانی و ایران گرایی هست، این جای پژوهش تاریخی به خوبی عزیزان اشاره کردن و جای گسترش هم داره واقعا. و از طرفی من میپسندم که در مبحث شناخت و بازشناسی اول چیزی که باید مشخص شه این که من در آینه دیگری کیستم و حدود من به چه اقسام و انواع و اشخاص دیگری محدود می شود و با آنها بازشناسی می شود. و با آنها تعریف می شوم. خیلی جالبه، میگن در روانشناسی هم مطرحه که اگر با افرادی که نشست و خواست دارید رنگ و بو و خوی اونها رو می گیرید و نهایتا متاسفانه سرنوشت اونها رو. من از این مطالب میخوام استفاده کنم، تقدیم محضر عزیزان کنم. ایران و ایرانی رو بار دیگر باید تعریف کرد، این دفعه در آینه دیگری، و اینکه چقدر ایرانی دیگری میشناخته، چقدر ایرانی دیگر باور بوده و دیگر پذیر، و حالا حدود اربعه ما، اون مرزهای چهارگانه ما به کجا منتهی میشن و به کجا میرسن و ما تازه از اونجا تعریف میشیم و شکل میگیرم. سپاسگزار وقتتون. ببخشید من آمادگی نداشتم، آقای فرادپور هم محبت دارن و دوست نوازی میکنن. سپاسگزار محضر همه عزیزان و دانشوران. ببخشید زیاده گویی شد و سپاسگزار محبتتون هستم. وقتتون بخیر.
سپاس از
خیلی متشکریم. خب بحث خیلی خوبی رو مطرح کردین، اما خب چرا اینقدر کم؟ ما امیدوار بودیم که بیشتر استفاده کنیم و صحبت کنیم. حالا امیدواریم که تشریف داشته باشین تا پایان بحث باز هم ما بتونیم در خدمتتون باشیم. چند نکته رو فرمودن دوستان، من کوتاه اشاره کنم. این بحث که آقای دکتر شهرسواری گفتن، اینو حالا نمیتونیم بگیم اولین بار، اما خب هگل میشه گفت به خوبی اینو پرداخته و بیان کرده. و اینی که ایرانی ها نخستین مردمی بودن در تاریخ که نسبت خودشون با دیگران رو تعریف کردن، یعنی نسبت به دیگران خودشون رو باز شناختن، یعنی تونستن یه هویتی غیر درست کنن، یعنی بگن ما در برابر اون اوی که آقای دکتر فرمودن آن دیگران، تونستن این کار رو بکنن، یعنی بفهمن که تفاوتی هست که ما ماییم و اونها اونها. حالا اینی که اونا کی بودن اینا کی بودن، اون یه بحث مجزایی. درباره فرمایشی که خیلی پیچیده است، البته آقای فرادیپور گفتن که بسته به زمینه‌ای که ما قرار داریم خودمون رو معرفی میکنیم. ببینید شما وقتی که میرین به قلعه پارس فرانسه، میگم مثلا شما خودتون معرفی کنین، حالا نامتون اینا رو میگین، میگن از کجا میگن؟ از ایران. برای فرانسوی تا اینجا کفایت میکنه، یعنی اگه شما ادامه بدین بگین از ایلام، ایران که اومدم، از استان ایلام هم، از شهر آبدانانم، اینا دیگه برای اون مفهومی نداره، من دیگه اصلا متوجه نیست شما چی دارین میگین، این تقسیمات ذیل اینو دیگه نمیشناسه. اون زمینه ای که آقای فرادی میگن، یعنی تو اون زمینه شما باید تا این حد خودتون رو معرفی کنید، اون هویت کلی بزرگ رو میگین و اون متوجه میشه. اما اگه تو ایران بخواید معرفی کنید، برید مثلا مشهد، بگید شما مثلا میگین از کجا اومدید، مثلا از ایران اومدم، طرف نگات میکنه میگم از کجا اومدی، یا باید بگید از ایلام اومدم، یا باید بگید از اصفهان اومدم، یعنی اون کلیت رو میدونه هممون توشیم. اون منتظره که باز این ذیل رو شما توضیح بدین که از کجای ایران اومدی، من میدونم تو ایرانیم هممون. بعد وقتی که میری تو استان ایلام، توی شهر دیگه، حالا فکر کنم مثلا اگه درست بگم شهرها رو دهلوران، بعد مثلا میگه از کجای بگم من از ایلامم، خب باز همینطور نگات میکنه، باید بگی از کدوم شهر، از دهلورانی، از آبدانانی، از خود شهر ایلامی، اونو باید بگی. یعنی همون زمینه هایی که اینا ذیل هم قرار میگیرن و آقای فرادی فرمونه و شخص خودش رو تعریف. حالا اینی که بگیم در گذشته اینو نمیفهمیدن یا نمیدونستن یا برایش اشراف نداشتن یا مهم نبوده براشون، یا آقای زیبا کلام فرمونه تا 10 سال پیش 100 سال پیش اصلا کسی نمیدونسته ایران چیه و این حرفا، خب حالا آقای فرادی پور مثال زدن با یک کنایی از آقای زیبا کلام نام بردن، خب ما چپ‌ها رو دیگه دست کم میشناسیمشون، افکارشون و برداشتاشون و خدمتتون من خیلی راحت میتونم بگم سطحی بودنشون رو میدونیم اینا رو. حالا بریم تو تاریخ ببینیم تا 100 سال پیش آدما میشناختن خودشون رو، مردم این سرزمین یا سرزمین دیگه، یا نمیشناختن.
داریوش در تمام کتیبه‌هاش چی میگه؟ میگه من داریوش. در اوستایی به این چی میگن؟ میگن دمنه. ثبت در اوستاست ها. اینو امروز کسی نگفت. مرحله بعد میگه پسر ویشتاسپه. تو اوستایی چی بهش میگن؟ ویس. یعنی اول خانواده. من داریوش و این خانواده حالا زنم بچه هم هم اینه که هستیم من و خانم. بعد خاندانش رو میگه که همون ویسه. پسر ویشتاسپه داره یه خاندان بزرگ. من و حالا بجز زن و بچه هم برادرام خواهرام وابستگان ویشتاسپه خاندان ویشتاسپه. مرحله بعد هخامنشیه. در اوستایی زن تو یا زنه. همون جینوسه که در یونانی ثبت شد. دودمان. پس من داریوش که دمنه هست. پسر ویشتاسپه که ویش هست. خاندان. خانواده خاندان. بعد اونجا دقیقا یک علامت جدا کننده داره توی کتیبه‌های پارسی باستان. بعد هخامنشیه حالا داره دودمانشو میگه. مرحله بعد پارسهیه پارسه پوزره. پسر یک پارسهی از پارس داره دهیوشو میگه. اینم این قسمت دهیوش که توی اوستایی هم دقیقا همینه. این تا اینجا یعنی همون چیزایی که ما گفتیم. اینا همه صدر و ذیل همن. از اون طرف بخوای بیای یا از این طرف بری. تا اینجا اومد. مرحله بعدی که ما چالشمون اینجاست و تو الان غربی ها چپه شده ما گفتن و ما چپه برداشت کردیم و متاسفانه دیگه شلوغ بازی از اینجا شروع شده. دقیقا تو کتیبه هاشون هم خشایارشا هم داریوش هم بعدیا یه مرحله دیگه معرفی میکنن. حالا علتش هم بهتون میگن. بجز دهیو که توی یکی از بندهای کنم کتیبه نقش رستمشه اشتباه نکنم بند 31ش که میگه من داریوش با همه مشخصات از دهیوی پارس بیرون آمدم و این مردمان را گرفتم و بر آنها شاهی کردم. بعد 29 جمعیت رو از کاری و مادی و دیگه مثلا گندهالی و بابلی و آشوری و کاپادوکی و این همه رو نام میده. این از پارس بیرون. این که میگه اخوانش هم خوش میگفتن پارسیه. اینا خواب و خیال. من پارسی هستم. ما پارسی هستیم. اینا خواب و خیاله. میگه من از دهیوی پارس بیرون آمدم و اینها رو گرفتم و بهشون شاهی کردم. از اینجا اخوانشیان یک هویت که وجود داشته رو یه مقدار تغییرش میدن. یعنی اون خوانیرس و ایجنگه رو یعنی سرزمین چرخ خورشید رو که در اوستایی شده بوده ایر یعنی و ایجه که باز پسفند و ایجه داشته سرزمین و ایجنگه یه جایگزین برای اون پسفند درست میکنن. اون ایرسه خواهن ایرسه و اون ایر یعنی رو در پارسی باستان با لفظ ایریه خونده میشه. به جای پسفند و ایجنگه یا و ایجه یه چیز رو جایگزین میکنن به یک علت. یک لفظ مترادف رو جایگزین میکنن به یک علت. لفظ خشیسیه رو جایگزین میکنن. یعنی به جای ایریانه و ایجه اون ایریانه تبدیل به ایریه شده که همونه. به جای و ایجه که و ایجنگه سرزمین هست و خشیسیه رو بذارن. خشیسیه رو که ما میدونیم به واژه خشسره مادیه به نام سرزمین شهریاری. یعنی یک ترکیبی که دوتا مفهوم چسبیده به هم داره. سرزمین و یه سرزمین شهریاری میده. اخامنشی ها میگن ما این سرزمین ها بودن به صورت سرزمین حاکمیت هم داشتن. ما نخستین پیوست اداره سیاسی قولاسای شهریاری قولاسایی که حالا همه اینا زیر چتر اینن رو درست کردیم. بنابراین به جای وعجه تنها سرزمین تنها
خشایسیه رو میزدن، ایریه خشایسیه که حالا متاسفانه غربی ها اینو سیکا و چیچا و چوچا و چیچا و اینا گذاشتن و گفتن این نژاد و تخمه و فلان که همش هم دروغ در هم. دقیقاً ایریه خشایسیه، نه این نژاد آریایی معنا میده، نه تبار آریایی معنا میده، نه جمعیت آریایی معنا میده. ایریه خشایسیه به معنی جمعیت سرزمین، جمعیت هایی که توی یک سرزمین مشترک زندگی میکنن. همون چند تایی که داروش میگه از پارس بیرون آمده، اینها رو گرفتم و بعدشون شاهی کرد. این یه خشایسیه. خب این همون چیزی که ما میدیم فرانسه میگه از کجا آمدیم، ما ایرانی هستیم. این مردمان تو همون طبقات تو اون بسترهایی که قرار میگرفتن، تو اون زمینه هایی که قرار میگرفتن، خودشون معرفی میکرد. اگه یک فرض بفرمایید یه نفر از مگن با یک سگرتی روبرو میشده، خب این خودش رو سگرتی معرفی میکرده. اما تو لایه های بالاتر در برابر دیگران اینا خودشون رو به خونی رس نسبت میدادن. خیلی هم مایه افتخار بوده که بعدها میبینیم که تو متون بعدی هم، مثلا متون ایران دوره اسلامی، خیلی بعد دیگه میگه مردم اون سرزمین ایران که خودشون آزادگان مینامیدن. بعد تمام متون میخونیم میگیم، میگن که یک مقدار چیزهایی تو سرزمینهای دیگه آفریده شد که چون این مردم وقتی میمونن خونی رستی که دلشون نمیخواست برگردن. این خیلی مهمه. بعد این مردم وقتی خودشون میخواستن معرفی کنن مردم سرزمین میانی، یعنی چیزی بوده. مثلا یه بارم پرفتی پیش مثال زدم، مثل یکی امروز مثلا پاسپورت آمریکایی داره میره سنگاپور وارد فرودگاه میشه، یکی مثلا فرض کن از یک کشوری، حالا مثلا حالا یه جای دیگه، اون هم بنده خدا هم مثلا از افغانستان میره، از جیبوتی میره، اون اعتبار گذرنامه یاد که امروز از آمریکا رفت تو سنگاپور، خب همون میدونیم دیگه فرق میکنه. اعتبار ربط داشتن به خونی رست و سرزمین میانی خیلی تو اون دوره، تو اون دورای کهن خیلی مهم بوده. اسناد ما باستابش رو میدونیم. بنابراین مردم هم، مردم کهن، روزگاران کهن، تاریخ کهن هم اینو داشتن. تقریبا همینجوری که ما امروز داریم. حالا تا کی، تا کجا، تهش کجاست، از کی نام خونی رست اومده دیگه، اینا واقعا قابل بررسیه، باید بشینیم بررسی کنیم. یه مبحثی درباره آقای فریدپور فرمایشی دارن، یه مبحثی که بعد ما میگیم آشوری ها تبار ایرانی دارن، پس چی شده خودشون ایرانی مینامن یا نمینامن یا چی، یا مثلا رومی ها تبار ایرانی دارن خودشون میگن، بعد اونا هم آیا ایرانی هستن یا نیستن، ایران شهری هستن یا نیستن. حالا من تو قسمت بعد اگه نوبت شد تو عرایزم عرض میکنم. آیا فرادی بفرمایین، بعد آیا پارسه بفرمایین، بعدش هم آزرای دکتر شهسواری هستن استفاده کنیم. بفرمایین خواهش.
بسیار سپاسگزارم. بازم با افتخار در مزای شما دکتر شهسواری عزیز، جناب پارسه عزیز، بنده صحبتی کنم. از شبت خیلی نکته مهمی رو به نظرم شما در واقع صحبت کردین و این درک رو برای من بیشتر شفاف کرد که وقتی ما خودمون توی زندگی میکنیم، وقتی که بپرسه که دیگه ما اون اسم فراگیر سرزمین رو به کار نمیبریم، که خیلی نکته مهمی بود که هم جناب پارسه هم جناب ایرانمهر شاهی کردن. یعنی وقتی شما توی مثلا ایران یا کانادا هستی، یکی بپرسه شما کی هستی یا کجا اومدی، نمیگی از کانادا هستم، که وقتی از اونجا خارج میشی میگی من از اونجا اومدم. و یک نکته بسیار ظریفی که به نظر من تا اندازه هم مقفول مونده، وقتی داریوش هم داره به خانش پیر لوکوک و جناب ایرامه داره میگه که من از آریا خشسته هستم، از سرزمین یا کینگدم یا پادشاهی آریا هستم، داره معرفی میکنه این سرزمین رو به کسانی که به اینجا یا به پایتخت این پهنه بزرگ تشریف آوردن، یعنی اومدن مهمونی، یا حالا اومدن مالیات بدن، یا مهمونی اومدن برای جشن اومدن توی پارسه یا تخت جمشید. یعنی بیشتر جنبه معرفی داره. یک مثال جالبی هم خدمتتون بگم، واقعا تو همین تورنتو هم خیلی از این صحنه ها داریم. مثلا یه جایی شما میری، صد در صد تو ایران هم ها و جاهایی که مثلا شما وقتی وارد شهری میشیم که به شهر فلان خوش آمدید. خب یا مثلا اینجا می‌نویسه به چایناتاون، مثلا محله چینی ها یا شهر کوچیک چین کوچک مثلا یا لیدل ایتالی، مثلا ایتالیای کوچک مثلا، خوش آمدید. بنابراین ولی توی خود اونجا اونا خودشون که سلام علیک میکنن که مثلا نمیگن مثلا به به ای مثلا لیدل ایتالیایی مثلا عزیز صحبت بخیر مثلا، برای مثال. این نکته خیلی مهمیه. و یه نکته دیگه همی که اصلا هم وقتی داریم در باید یک پهنه بزرگ صحبت میکنیم و این هم به نظر من مقفول مونده و توی حتی مناظره ها و حملاتی که پانها و تجزیه طلب ها به خصوص قومگره ها، قومگره فاشیست بگیم بهتره، اینها میکنن به هویت ایرانی، میان میگن که یعنی خب از این مغالطه استفاده میکنن و میگن که خب چرا مثلا در فلان متن، شاید در یک داستانی یا در یک متنی نام ایران نیامده، یا چرا اون فرد خودش رو ایرانی معرفی نکرده، چرا اون فرد خودش رو مثلا فلان کس از اهل فلان سرزمین معرفی کرده، یا فلان شخص از قوم فلان یا از دین فلان معرفی کرده. برای اینکه اصلاً خونیرس یا ایرانویج یک مفهومی که اتفاقا توی زمینه و کانتکسی به کار میره، یا توی اون کانتکس اداری دیوان صدری پادشاهیش به کار میره، یا اون کسی که داره یک پهنه‌ای رو توصیف میکنه مثل یه جغرافیدان. برای همین هم هست که اصلا ما مفهوم ایران و ایران شهر رو به کرات در نوشته های جغرافیدان ها، کسانی که میخوان حدود العالم و حدود عالم رو ترسیم بکنن، برای اونها هست که این مفهوم روشن تره. مشخصه که مثلا برای یک چوپان عزیز یا یک کشاورز عزیزی داره توی اون روستا یا سرزمین خودی زندگی میکنه، برای اون شاید مثلا شاید حتی درک دقیق و درستی هم از خونیرس یا ایران شهر نداشته بوده باشه. بدونین؟ یعنی جستجو کردن مفهوم خونیرس یا ایران ویج گاهی اوقات در جاهای اشتباه نتایج غلط خوب میده، یعنی هیچ نتیجه ای نمیده. شما مثلا میری میگردی، میگم دیگه، تو نوشته یک شاعری که مثلا تمام هموغمش این بوده که فرض کنید درباره عشق مثلا به سرایت، درباره غم عشق به سرایت، یا مثلا در نوشته های عارفی که تمام هموغمش اینه که چگونه میتونم نمیدونم تزکیه نفس بکنم یا مثلا به معشوق برسم. خب معلومه برای این شاید اصلا علارغم که شاید میدونسته کاملا مفهوم ایران شهر، ایران ویژه یا حتی خونیرس، ولی شاید تو نوشته هاش نمی آورده. ولی چون نمی آورده، نه دلیل بر این میشه که نمیشناخته. حالا بحث باز متن شناسی میشه، یا دقیقاً ما باید از متن خوب پیروی کنیم یا یه مقدار به فرامتن هم توجه بکنیم. یعنی مفاهیمی که این شاعر یا عارف داره به کار میبره کاملا ایران شهریه، علیرغم که خودش اسم این رو مفهوم ایران شهری نمیذاره. بنابراین میرسیم به اون نکته که می‌خواستم عرض کنم، تفاوت بنیادی بین آنتولوژی و اپیستمولوژی. یعنی آیا داریم درباره هستی شناسی یک چیز صحبت میکنیم؟ یعنی آیا افرادی که توی این منطقه هستن همه خونیرسی از گونه خونیرسیان هستن به معنی ژنتیکیش، خب از گونه خونیرسیان یا گونه ایران ویجیان هستن، یا نه اینها توی این حوزه دارن زندگی میکنن، توی این پهنه دارن زندگی میکنن، و اون کسانی که مثل موبدان، مثل میگم جغرافی دانان، عرض شود کسانی که دارن چیزو می نویسن برای مثال، اون برای اونها هست که کاملا این مفهوم شناخته شده است و میان برای تعریف و شناختن، یعنی بحث همون شناخت شناسی، برای شناختن این منطقه اینها اسم مثلا خونیرس یا اینا بیج روش میذارن و بنابراین خودشون هم میدونن درباره چی دارن صحبت میکنن، به چه معنیه، کاربردش چیه، عرض شود اون تعبیر و تفسیرش چی میتونه باشه. اینو خواستم عرض کنم که یعنی بین این دوتا اگه بتونیم یک تفاوتی بزنیم بین اون جنبه هستی شناختی و جنبه شناسی، که این دو رو اگه از هم جدا کنیم خیلی جاها کارمون راحت میشه و متوجه میشیم که این بحث ایران ویژه خونیرس بیشتر جنبه شناخت شناسی داره تا هستی شناسی. علی‌رغم که خب بله داره به یک پهنه اشاره میکنه با یک جغرافیا و مرزهای مشخص. اینو خواستم تا اینجا عرض کنم، امیدوارم تا اندازه سودمند بوده باشه. سپاس.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بله، یکی هستی شناسی و معرفت شناسی یا شناخت شناسی، اینی که چی هستن و اینی که چی شناخته میشن، که همون اپیستمولوژیه. هستی شناسی و شناخت شناسی، چی هستن واقعا، هویتشون چیه، و اینی که توسط اون دیگران چی شناخته میشن. این خیلی نکته ظریفیه که باید بهش دقت کرد. دوستان خواهش میکنم بفرمایید در کدوم آماده بحث هستید استفاده میکنید. آقای پارس بفرمایید، آقای دکتر شهر سواری آماده، بفرمایید.
خواهش جان فرهادی چند نکته اضافه کنم. ببین همین امروزی ما، من اگر برم هر استانی و هر شهری از کشورمون بگم از آن باست کجا هست بگم ایرانی هستم، پر میخنده. یعنی اینکه انگار یه چیز بدیهیه. اگرم گاهی میبینیم یه کسی حالا در شعر یا در نوشی از وطن و ایران پر رنگ تر شده، به خاطر اینکه هستی این وطن در خطره. نکته دوم این که ما همین امروزی میبینیم که اگر وقتی که از مثلا سفیری میره توی مجامع بین المللی صحبت میکنه، بسیار شنیدیم دیگه، میگه که مثلا جمهوری اسلامی فلان کار میکنه، فلان هدف رو داره. اون جمهوری اسلامی یعنی ایران، و دیگران هم میدونن. برای همین هم مثلا هیچ ایرادی نمیبینه. تو چرا گفتی جمهوریت نگفت، چرا نگفتی ایران؟ و جالبتر این که وقتی که دیگران میخوان درباره ایران بگن، بارها شنیدیم تهران باید این تصمیم رو بگیره. اون تهران هم یعنی ایران. و این نوع گفتمانه که از دیباز بوده به گمان من، هم در نوشته کهن میشه اینها رو دید. توی خود شاهنامه داریم دیگه، توی جنگ رستم اسفندیار، لشکرانی که با اسفندیار نمیگه لشکران ایران. یا وقتی که رستم مثلا میره پیش کیخسرو، یه به شهر ایران رسید. شهر ایران اونجا اینه پایتخت. برای همین هم از امروز کسی مثلا تهران باید این تصمیم رو بگیره، منظورش که ایران باید این تصمیم رو بگیره. اینها چیزای بدیهی هستن که متاسفانه برخی دانسته یا ندانسته یا برای تحریف اسناد و کهن ازش استفاده میکنن یا برای پیشبرد اهداف سوء خودشون.
یه نکته مهم جناب پارسه عزیز، منم فقط بیافزایم، شاید چند دقیقه دیگه نتونم درست حسابی صحبت کنم، سر صدا خواهد اومد. یک بیت جالبی در شاهنامه هست، میگه رستم برمیگرده به بیژن، یه پیغام میفرسته، میگه ز زابل به ایران، ز ایران به تور، ز بحر تو پیمودم این راه دور. و این ایران رو خیلی حتی از همین تجزیه طلب‌ها و قوم‌گرایان استفاده میکنن برای اینکه بگن که ایران اینجا یک سرزمین دیگری جدا از زابله، در صورتی که اینجا دقیقا همون میشه گفت قاعده‌ای به کار رفته که اونجایی که تهران رو
همون تهرانی که امروز میگن.
بله، تقریبا میشه گفت یک گونه دیگری از همونه. یعنی همونطور که تهران رو به عنوان ایران به کار میبرن، اینجا پایتخت رو ایران نامیده. خیلی جالبه، یعنی پایت آفره، یعنی همون که شما میفهمه، یعنی چون پایتخت نماینده ایرانه، برای همین میگه ززابل به ایران، ز ایران به تور، ز بحر تو پیمودم این راه دور. و خیلی زیبا، یعنی واقعا این خیلی نوتوانه. یعنی کسان
جان، ما هر وقت بلخ پایتخت بوده همینو گفتن، هر وقت استخر بوده همینو گفتن، هر وقت تیزتون بوده هم همینو گفتن. یعنی این ایرانه که بنا به پایتخت کار بردن توی همه اینها هست.
احسن، من خواستم تاکید کنم که واقعا صحبت کردن درباره متون کهن باید دست متخصصان باشه، نه اینکه یه نفر کتاب رو وا کنه، مثلا کتاب سعدی و حافظ یا فردوسی یا کارنامه اردشیر و بابکان و عرصب کتیبه بویستون، و مثلا بعد داره کلمات رو اونجوری که تو ذهن خودشه بیاد تفسیر کنه و اون میگم یه درک خودش رو تحمیل کنه به متن و و ببینیم واقعا متن تو اون زمینه خودش، زمانه خودش، توی اون جامعه ای که نوشته شده چه معنی میداده، و اون معنیه که ما میتونیم بگیریم و در اصل ازش استفاده کنیم و اونو میتونم بگم اوتنتیک به قول معروف بدونیم، یعنی معتبر بدونیم. یک مثال خیلی مهم که خیلی هم واقعا مهمه، مثلا این مثال واژه رقیبه که خیلی هم جالبه. مثلا واژه رقیب در اشعار حافظ به معنی مراقب هست، کسی است که نگهبان و مراقب اون معشوق هست برای مثال. ولی رقیب رو بعضی به اون کسی که انگار رقیب عشقی باشه در نظر میگیرن، و ببینید چقدر معنی متفاوت میشه، اصلا معنی اصلا دگرگون میشه. این خیلی چیز جالبیه که اصلا معنی زیر و رو میشه و خلاصه یه معنی عجیب و غریب دیگه پیدا میکنه. بله، من یه کوتاه کنم دوستان سخن بگن. بفهم
خیلی متشکرم آقای شهسواری، امکان صحبت دارم؟
جناب ایرامر عزیز، جناب شهسواری الان نمیتونن صحبت کنن، یه دسته پیاده شدن، ولی من برمیگردم پیش ایشون، بازم در خدمت خواهم بود. بفهم.
بسیار خوب، متشکرم. من یک نکته رو اضافه کنم به اون مبحث که مردمان که خودشون رو به سرزمین میانی نسبت میدادن، اینو ما میدونیم که وقتی تو اسطورامون هست دقیقاً اون بحث شش کشور رو میشناختن، میدونستن خودشون رو دارن نسبت به شش کشور اطراف و به مردم، حالا اون کشور منظور اون کشوری که امروز لفظ سیاسی داره نیستا، تو اون بحث تاریخش می اینا تو اسطوره میدونستن این از زمان هوشنگ سرزمین ها تقسیم شد و اول این شاه هفت کشوره و بعد دیگه بعد از اون به بعد کم کم میبینیم اینا شاه خونی رسم میشن، یعنی دیگه شش کشور تقریبا یه هویت مستقلی پیدا کردن. اینا میدونستن وقتی خودشون رو به سرزمین اصلی نسبت میدادن، ایریا خشایسیه دیگه، نمیدونم ای ایران خشتره، ایریانه و ایجه، خوانگیرسه و ایجنگه، اینا دقیقا میدونستن که یک سرزمین میانی هست و دارن خودشون رو نسبت به اون شش سرزمین اطراف تعریف میکنن. این توی تاریخ ما هیچ وقت این گسست به وجود نیومد. دوگوبینو یک گزارشی داره، میگه که خب زمان قاجار ایران بود، خب زمان قاجارم اصلا از نیماش به بعد دیگه خیلی اوضاع احوال جالبی نبوده، اما دوگوبینو مقایسه میکنه، فرانسوی بوده، سفیر فرانسه در ایران بوده در دربار ناصرالدین، میگه در ایران در قهوه خانه هاشون هر شب هزاران سال تاریخ در جریانه، در صورتی که در فرانسه همین امروز مردم حتی ناپلئون رو هم نمیشناسن. اینو دوگوبینو میگه. ببینید میگه شبا در قهوه خانه ایران که من دیدم، تازه تو اون دوره، هزاران منظورش نقالی و پردخانی و شاهنامه، هزاران سال تاریخ در جریان. خب دوستان که از من به هر حال واردترم تو بحث شاهنامه، شما ببینید چند بار نام ایران، چقدر توصیف ایران، چقدر توصیف نام ایران شاهنامه آمد. اینا هر لحظه تو قهوه خانه ها اینا رو پردخانی میشنن، یعنی نمیدونستن ایرانیه، نمیدونستن ایران کجاست. تنها مختص اون موقع نیست، شاه اسماعیل، جنگ چالدران، اصلا شاهنامه خانی میکردن وسط میدان برای تهییج سپاه. قبلش شما فکر میکنید مثلا ما الان نسخه شاهنامه دستمونه، فلورانس و مسکو اینا، ما فکر میکنید از اون نسخه قدیمی تر، اصیل تر، بهترش تو شیراز نبوده، حافظ نهیده بوده، کاسه سر جم و کاووس و اینا فلان و اینا رو همجور علکی برای خودش تو دسته نمیدونسته موضوع چیه. خیلی خیلی بهتر از ماها اشراف داشتن به موضوع، خیلی هم بهتر ایران رو میشناختن. اینی که به ما گفتن نبود به کنام ایران از کجا ما هیچ کس خبر نداشت. میگن دیگه شنونده هم برخلاف باید عاقل باشه. اینقدر نشانه های به این روشنی جلوی چشم. من با اجازتون چند دقیقه کوتاه برمیگردم به اون بحث اون هویت که مطرح کردیم که همین بحث دیگری و ما که بتونیم تعریف کنیم. ببینید من هنوز شاید امشبم نخوام بپردازم به اینی که این بحث آریایی این چقدر سبک و بیپایه است. یعنی حالا آریایی از اونجا اومدن از اینجا رفتن اینا، حالا الان من فعلا وارد اون نمیشم. اما کلا توی بحث هویت تاریخی هر کسی که ریشه در این سرزمین میانی خونی رست داشته باشه ایرانی تباره. دقت کنید ایرانی تباره. خب اما اینا میتونن دوره تاریخی خودشون تو چارچوب هویت ایرانی تعریف نشن. یعنی همون رابی میگه من لوگل مردم پیوند کاملی هم با فلات دارن، این جدایی که برای ما خط کشیدن نیست. مرتو هم مال شرق کاسپی هم امردن آمو هم ما اصلا دیگه این چیزه اصلا همتبار کوروشه. منتها ما آمدیم تو دوره جدیدتر دیگه از این بحث خونی رسو اینا آمدیم تو دوره تاریخی تر. منتها حمورابی الان بحث ما همینه. حالا به حمورابی هم بگیم ایران شهری یا نه، درست خودش میگه، میگه من شاه مرتوها. خب داروش میگه من ایریخ شیسم. ایریخ شیسی یعنی من شاه سرزمین این ایران شهرم، این سرزمین میانیم، من شاه خونیرسم. اینجوری داره. همینیم آیا حمورابی هم همین تصور داشته؟ یعنی همون حرفی که میگیم ریشه در سرزمین میان از مرتو هاست، اما میتونه تو چارچوب هویت ایرانی خودش رو تعریف نکنه با اون مفهومی که ما میشناسیم. حالا شاید یکم هم این حالت مزاح و طنز و شوخی داشته باشه. یعنی این بحثا گاهی اینقدر فلسفی و پیچیده میشه آدم خودش هم گاهی دیگه نمیفهمه چی داره میگه. یعنی یک بحثایی که به هر حال باید کار بکنید. یعنی مثال رومیان، رومیان خودشون میگن ما از روموکولوسیم، از رومولوس و روموکولوسیم. اینا فرزندان آنتنور بودن. آنتنور رو میبینیم که از سرداران بسیار معروف ترواست. خب حالا از این طرف چی داریم؟ نامه های
بفرمایید آقای فرهادی میشه دارن زمینی که مخواستم میگم این ممالک محروسه‌ای هم که حضرت قاجار بکنی بودن هم پس بگیم احتمالا جای دیگه بوده، اون وره چیز بوده. بفهمید جان فرادی
من معذرت میخوام چون میگم نمیتونم صحبت کنم چند وقت دیگه شدم اصلا نتونم که صحبت کنم. از شبت ببینید خیلی ممنون همین مفهوم خونه رسته گفتیم. خواستم پیشنهاد بکنم به عنوان پژوهش و یک سوال، آیا ممکنه که اصلا اون خونه رستی شما فرمودین و اون شش کشور خیلی نکته مهمی بود بزن اون بحث تهران و ایران که صحبت کردیم، آیا ممکنه که خونه رست در آغاز یک بخشی از کل خوب این شش کشور محسوب می شده؟ ولی خب در دوره هخامنشیان چون فکر میکنم بخشایی از همون شش کشور می پیوندن به هم، باز دوباره انگار محدوده خونیرست طی زمان بزرگتر میشه و این نکته مهمه. یعنی انگار حالا به عنوان فقط مقایسه و تشبیه میگم، یعنی مثلا انگار خونیرست پایتخت کل این هفت کشور بوده، پایتخت هفت کشور بوده، ولی بعدها انقدر دیگه بزرگ میشه که از چه باید به بخش زیادی از خود اون شش کشور دیگر رو هم اطلاق میکنم بهش بگن خونه ای رست. این یه نکته دیگه که من خودم تو حالا بهش دقت نکرده بودم. و یه نکته دیگه هم که خواستم عرض کنم اینه که یه مفهوم اروپا رو میخواستم همینجا مطرح کنم که مثلا مثل آسیا یا اروپا، یعنی شما وقتی میگم تو اروپا هم تشریف ببرین، افراد خودشون رو اروپایی تعریف نمی کنن. اما وقتی وارد محافل مثلا دانشگاهی بشی، توی یک عرصه و دپارتمان جغرافیا بری یا مثلا تاریخ بری، برای اونها هست که مفهوم اروپا معنی داره، اونها هست که مفهوم اروپا رو میشناسن. میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی مفهوم ایران یکی از دلایلی که شاید بعضی جاها اونجوری که ما دنبالش میگردیم نیست، یکی به خاطر اینه که خودشون تو ایران زندگی میکردن، درکش رو داشتن، دیگه نیازی به تکرار کردن نبوده. مثلا شما هر جا میگی بگی مثلا من انسانم، یه مثال میگم، حالا مثلا میگی من انسانم، خب معلومه که انسان، دیگه هی نه هی چی میگن، نیاز نداره هر جا میگی اینو تکرار بکن. ولی میخوام بگم توی اون محافل مربوطه هم مفهوم خونه ای راست پیدا شده، هم نگاره ها و نشانه های مربوط به خونه ای راست اون گردونه خورشید پیدا شده، و همین که از شاید چیز وجود داره، یعنی هم درکی ازش وجود داشته تو اون زمینه و کانتکسی که داشتن ترسیم میکردن این منطقه رو، و اون وقت بعد لایه های این هویت و لایه های خونه ای راست که به نظر من قابل تحقیقه، شایسته تحقیقه، یعنی مثلا بررسی بشه که اون وقت خونه ای راست سیاسی، یعنی اصلا لایه سیاسی خونه ای راست چقدر در حال شکل گرفتن بوده که در زمان کوروش مثلا میشه گفت به اوج خودش میرسه، یه لایه دینی داشته، یه لایه فرهنگی داشته، میدونی یه لایه هنری داشته، یعنی لایه های گوناگون خونه ای راست به موازات هم در حال پیشرفت و تکامل و حالا فرگشت یا شکلگیری بودن و هنوز هم در حال شکلگیری هستند. اینو خواستم عرض کنم که یعنی این مفهوم مثلا اروپا، من با اروپا معمولا مقایسه میکردم، ولی خب این کشورهای مشترک المنافع به نظر من خیلی کمک کننده بود امروز که داشتم فکر میکردم. یعنی مثل میمونه که ایران شهر بدم صحبت میکنه، دارن هم به حال اون فرهنگ و منافع و تاریخچه مشترک و اینها دارن علی‌رغم اون تمایزهایی که دارن. و ها نکته آخر میخوام بگم، خیلی ها وقتی عینک میزنن، خیلی از تجزیه طلب ها یا قومگره ها دنبال تفاوت ها درون یک پیوستگی میگردن، ولی نفهم میکنم کسانی مثل ما دنبال پیوستگی در میان شاید بشه گفت گسستگی ها داریم میگردیم. یعنی مثلا همه که میگن در بی‌نظمی هم یک نظمی وجود داره، با همه تفاوت ها هم یه پیوستگی بین تمام مردمان این منطقه، یعنی منطقه ایران شهر، وجود داشته و داره. ما داریم تشابهات هاشو میگیم، یه عده ممکنه بیان بگن چی میگن، به قول معروف تاکید زیادی بکنن روی اون تفاوت ها یا تضاد ها که وجود داره، قابل چیز نیستش، که قابل امکانی. ما داریم میگیم تشابه و پیوستگی و این حالا خیلی از جاهای اتحاد هم وجود داشته، بنابراین هر دو سوی قضیه رو میشه دید، برای که بتونیم علمی نگاه کنیم و منصفانه. من یه کوتاه کنم، سپاسگزارم.
آرش جان، که فراموش نکنیم بسیار داریم که شهر به جای کشور اومده در متون کهن ما، در همین شاهنامه، و گاهی کشور به شهر گفته میشه. از هفت کشور نباید حتما 100% ما رو به این ذهن کنه که هفت تا کشور با هفت تا حکومت جداگانه. خیلی نکته جالبی بود.
متشکرم، ممنون از دوستان. من یک جنبندی از حرفان بکنم و رشته سخن رو به دوستان بسپارم. یک مطلبی از آقای گارنیگاساتوریان، گارنیگاساتوریان بازنشست شده، رئیس بخش ایرانشناسی قفقاز بودن، رئیس دانشگاه دولتی ایروان، خدا حفظشون کنه. یک بحثی درباره خبرنگارشون پرسیده بود که مصاحبه کننده که درباره اقوام در ایران، چون گفته بودن نظر من اقوام در ایران به یک در حالی که به یک ریشه وصل هستن، خودشون هم باز به هم متصلن. این تعریفی که به هر حال ایشون کردن و ما هم قبول داریم و همینطور هم هست. من اون یک نکته هم بگم و برم اون بحثم رو کوتاه ببندم در خدمت دوستان باشیم. اون چند روزم تو اندیشکده بحث شد که خیلی با شهر سواری حالا امیدواریم که تا پایان نشست بتونیم حالا چند دقیقه در خدمتتون باشیم که صحبت شد که کاووس تو شاهنامه میگه که حالا همجور من سادهشو میگم از ایران به سمت توران و چین حرکت میکنه و بعد میاد به مکران. خب همین بحث بود که اگه مکران تو ایران نیست، ایران کجا بوده، مکران کجا؟ این توی چیز، توی اسطوره ها، توی متون، توی روایت اسطوره‌ای که بعد مخصوصا وقتی به نزد در میاد دیگه بحث وزن هم میاد وسط که باید حالا وزن رو رعایت کنن. اولای پارسا باید دقت کنیم دیگه، وقتی میگیم کاووس از ایران اومد بیرون دقیقا مثل اینه که میگن مثلا فلان جا میگن که مثلا تهران باید فلان کار رو بکنه، بعد مثلا فرض کنین همدانی ها بگن خب آقا با ما که نبود دیگه، با تهرانی ها ما اون کاری که گفتن و هم کار خودمونه میکنیم، چه همچین چیزی کنه وقتی میگن تهران باید این کار رو بکنه، این مجموعه ایران رو میگن. اونجا هم به همین ترتیبه تو شاهنامه وقتی که درستی اشاره کردن دوستان که وقتی میگن کاووس از ایران اومد به سمت توران چین بعد رفت مکران، اصلا معنیش خیلی واضحه، اصلا نیازی برای ماها که دست کم نیازی به توضیح نیست دیگه، حالا شاید برای دیگران برخی دوستان لازم باشه توضیح بود. من این تیکه چیزو میبندم تا در خدمت دوستان باشیم. ببین رومیا میگن ما، خودشون میگن ما فرزندان رومولوس و روموکولوسیم که روم رو بنا نهادن، اینا خودشون هم میگن دیگه، اینا فرزندان آنتنور و چند چیز دیگه بودن، سردار بزرگ تروایی بودن. بعد تو تروها با جداگانه اسناد داریم، اسناد هیتیایی، اسناد از دیودور داریم، از اوسبیوس داریم، کفالیون داریم، توی آثار باقیه داریم، خیلی جاها داریم که اینا چیز بودن، اینا تحت فرمان شاه آسوا بودن، که حالا این خیلی مفصل بحثش. بعد یعنی مرزبانی اون زمان حدوداً اواخر 1002 ایران بودن. نامه می‌نویسن، نامش به زبان هیتیایی هست، مثلا موجود سه تا نامه است که نامه می‌نویسه به مرکز و درخواست نیروی کمکی میکنه، میگه اون طرف آشیل و اینا اومدن و ما با ضعف روبرو شدیم. نامه زده میشه به بند 22 کتاب دوم دیودور، نامه زده میشه به فرماندار پارس، دقیقا اشاره میکنه تیسن، و اون فرمانده لشکر پسرش فرمانده لشکر بوده، ممنون. ممنون پسر تیسن لشکرش رو برمیدارن و میرن به کمک مرزبانی تروها، نبرد میشه و ممنون کشته میشه به دست آشیل و بعد دیگه تروها سقوط میکنه و همون بحث اصل تروها اینا که میدونیم دیگه. بعد 5 سال هم نبردهای رخ میده که در 1184، یعنی 5 سال بعد از 1184 پیش از میلاد، هیتی فرو میپاشه که دیگه بعد اون دیگه ما نام هیتیه به اون معروفی که جنگ خاصش با مصر و اینا رو دیگه بعد ما نمیدیم. حالا اینا رو گفتم که میبینیم که رومیا اصلا دیگه قشنگ میرسه تبارشون به اینجا. آزمایش ژنتیکی رو امروز میبینیم همینه. کمترین اختلاف رو توی یک شاخصای به نام کنشیپ و اینا با ما ایرانی ها دارن. منتها همون بحثی که گفتم، ریشه در سرزمین میانی ایرانی تبار، منتها دیگه میتونن تو چارچوب هویت ایرانی تعریف نشوند که نمیشن. این هویت ها تبدیل شوند. من مثال بزنم شاید خارج از بحث باشه اما روشن میکنه بحثی. در میان دعا با آذربایجان، حالا با این جریان هایی که روزا را افتاده و شدید ترم شده، یکی از کانون های به جز تبریز و اینا، یکی از کانون های خیلی یکم کنتر توی بحث پانترکیست میان دعا. هر جا من تو گروه بودم اینم میان دعا بیاد همه داختر. جالبه آقای احسان اسمن آخری نشستی در خدمتشون بودیم صحبت میکردن، میگفتن میدونی این نام های هر وقت با اینا میان دعا بیا بحث شد نام خانوادگیشون اگه بگن بپرس. چطور؟ گفت اینا اکثرا نام خانوادگیشون یا کرمانیه یا کرمانی پوره یا کرمانی نژاده یا کرمانزاده است. چطور؟ گفت اینا همه رو ما بررسی کردیم، اینا تو همین 100 سال گذشته اکثرا خانواده هاشون ها رو به دلایلی اون موقع برای کار چی اینا از کرمان میان به میاندا و ساکن میشن، اصلا این محلی خیلی بزرگی دارن. بعد میگه به طرز عجیبی اینا لهجه هاشون از همه قلیستر آذریه، از همه هم تعصبی ترن همین کرمانی ها.
و مثلا الان نسل دومشون مثلا نوه‌های اونها یعنی که از کرمان اومدن حالا مثلا توی جای مزرعه کارخونه اینا چی اونجا کار از همه هم پانتورتر میتونین یعنی بحث میگم تبدیل شونده تو بحث هویت یا مثلا یه آقای تو کردستان تو سننده یکی از اون آقایین که من نامشو فراموش کردم این دوستان که خود آقای هوشمند از بیجاره گفتن یکی از کسایی که به شدت دنبال اینه که کتابا به کردی نوشته بشه فرهنگنامه کردی در میاره فلان یه از پول خرج میکنه و یه آقایه و گفت یه آقا خودشم ندونه خودشم میدونه گفت یه پدر بزرگش از کاسبای بازار اصفهان باباش هم که فروشه لحجه اصفهانی داشت ما تا این چون تو سنندج دنیا اومده دیگه الان از پرچمداران چیزی که ما باید کردی باشیم چی باشیم ببینید چقدر تبدیل شونده میشه اصلا این 100 سال نیست یا از زمان بابا بزرگش تا خود او کرمانی از زمانی که بابا بزرگش اومده اینجا کار کرده تا الان ببینید چقدر فرق میکنه حالا این بحث نوع تفکر هستن حالا شما فرض کنید یه دپا شدن رفتن از تروا رفتن کارتاژ از اونجا رفتن ناپل از اونجا رفتن روم دیگه وقتی میگیم ایرانی این ایران شهری آقای تاریخ رو خوب اشاره کردن باید این مدار توی لفظا بتونیم دقت کنیم و درست توضیح بدیم تا موضوع تبیین بشه مثلا مسخرمون نکنم بگن او بابا اینا میگن رومی هم ایرانی هم نه داریم توضیح میدیم امیدواریم یه روزی بشه اینا رو خلاصه بتونیم توی کلمات و جملات درستی بنویسیم و اینا رو ارائه بدیم که وقتی ما میگیم از چی صحبت میکنیم خب من اگه بخوام بقیه بحث رو بگم دیگه اون دنبال این بحث هویت و مثالا رو بگم خیلی طولانی میشه من احساس میکنم توی دو ساعت و نیم اگه بتونیم الان دو ساعته نشست رو ببندیم بعد چون من نسخه ها رو تبدیل میکنم اسکایپ تصویری ضبط میشه پس اینا رو تبدیل میکنم به صوتی حجمش هم کم میکنم که دوستان قابل استفاده باشه حدود 20 مگ در میاد اگه دو ساعت و نیم مثلا صحبت کنیم این حدود رو در میاد خب متاسفانه های پارسی به دلیلی خارج شدن نمیدونم های فرازی پور امکان صحبت گفتن ندارن مگه که به ما اشاره ای کنن من ناچارم این بحث رو ادامه بدم منتظر بشیم ببینیم های پارسی تشریف میارن یا خب های فرازی پورم من وقتی خارج میشم از این صفحه که بخوام یه مطلبی رو بخونم از رو صفحه گوشی من نمیبینم اینجا چه خبره اگه یه وقتی من جواب ندادم به علامتاتون و اینا خواستیم صحبت کنیم یا بحثی بود بگین بلندگوتون رو باز کنین یه لحظه بگین که من بشنوم برگردم تو صفحه خیلی حالا با اجازهتون این بحث رو ادامه میدم اگر آقای پارسه برگشتن یا آقای فرازی پور امکان صحبت یا دکتر شهسواری به هر حال داشتن در خدمتشون خواهیم بود وگرنه که زودتر دیگه من این بحث رو میبندم و ناچار میشیم که چشم ناچار میشیم که دیگه نشست زودتر از دو ساعت و نیم هم تموم کنیم مثال دیگه بزنم ببینید توی چیز توی دانشنامه کاشان آیدو تو جانشو درخشانی به خیلی 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 خوب این مسئله رو که الان میخوام عرض کنم بررسی کردم گروه های از پرشی ها که اینا اصلا باز خودشون یه هویت هایی که باید بشین اینا رو تعریف کنیم من پیش از اینکه وارد این بحث بشم این نکته رو بگم خب آقایه بخونم ببینم آقایه فرادی پور چی نوشتند خب آقای شهسواری آقای فرادی پور امکان صحبت جایی هستن که ندارن اگر تونستن اطلاع میدن ما چنان هم دوستان آقای پارس برگشتن بلندگو رو یکتون باز کنید به من اطلاع بدین چون من دیگه تصاویر روی صفحه رو نمیدم من این نکته رو بگم که بعد وارد اون بحث که از دانشنام کاشان گفتم بشم آقای فرادی پور به نکته خوبی اشاره کردم ما وقتی میگیم که دوران کوروش پیش و پس از کوروش دو بخش تقسیم میشه این واقعا تو همه اینها قابل تعریفه یکیش همینه اون سرزمین میانی خونی دست و شش کشور این شش هم بعدا توی چیز مونده بعدا توی جهات جغرافیایی ما مونده درست الان میگن جهات عربه اما اون موقع شش بوده مثلا حافظ، حالا چند تا مثال دیگه هم هست، حافظ مثلا میگه که شهری پر، درست بگم پر کرشمه خوبان ز شش جهت، نمیگه چهار جهت، چیزیم نیست ورنه که خواهان هر شش هم. از این مثال ها زیاد داریم. اخوانشیان طوری شد که نه همه اما بخش قابل توجهی از شش کشور رو هم، از سرزمین های شش کشور رو هم دوباره پیوست خونی رست کرد. از زیر حاکمیت سیاسی یک پارچه قولاسای اخوانشی ها بودن که تقریبا کل قلم رو میانی رو دیگه تقریبا بر در بر میگرفت، مگر که دیگه جایی که دیگه واقعا اون طرف ترش به درد نمیخورد. واقعا وقتی نگاه میکنیم بلعید این خونی رست دوباره با این حاکمیت سیاسی، بخش عمده ای از اون شش کشور هم دوباره آورد زیر این حاکمیت. پر همجگار میدونیم همون هدیه آورندگان و اینا. حالا این چون نکته خوبی بود خواستم فراموش نشه. آقای دکتر جان شده اصلا خیلی اینو بررسی کردن، ما یه رو باید بشینیم حتما برنامه بذاریم در باره اتیوپی آسیا و پرشی ها و حرکتشون و اینا. خیلی چیز دارن، خیلی پرتحرک بودن به طرز عجیبی، میان در شرق ایران مستقر میشن و به هر حال همون پارس و پاسارگاد و اینا به وجود میاد و پیمانشون با انشانی ها و دنبالی ماجرا به اینجا ختم نمیشه. ما اینا رو در میان روزان قبلش دیدیم، قبلا در مصر میبینیم، بعد آنواجه هاشون و رسومشون در زبان سومری، نگاره هاشون در نگاره های مصری، بعد اینا رو سواحل شرق مدیترانه میبینیم، اینا رو در کرت میبینیم، پرایسوس، اینا رو در نفوذ در مکنای میبینیم. اینا اینقدر قدیمی هن که یه بار گفتیم به اینا به نام پلسکی در آتن اتختنوی میگفتن، یعنی بومیان، یعنی میگفتن هر هر کدوم مازکون ما که اومدیم اینجا، اینا اول اینجا بودن، این پرشی ها رو میگن که اونجا بودن. اینا لوبی زبان میگن، از شاخه خانواده یعنی زبان های ایرانی که بهشون پلسکی میگن، پرشی، پرس، پرس، پلس تو چه تبدیل ری بله، اینا پلسکی ها دریا نوردان پلسکی میشن که به ما گفتن اینا فینیقی هن و فلان. اینا رو داستان قشنگه، نمیگه اینا هویت فینیقی بخشی نداشتن، اما مثلا میخواییم بینید ریشهشون کجا بود. بعد تو همینا که بعد این پلست پلست و فلست و فلیسیتی که بعد تبدیل به فلسطین هم میشه، باز این هم همون بخش. بعد این بخش تو فلیسی ها داریم، فلیسی ها بخش از یهود که بعد همون پرسی، پرسی یا پرشی که بعد اینا آلینا شون فلان شون همه شون، اصلا جای بررسی اینا نیست. من بهتون بگم که فلسطینی ها، فلسطینی ها و پلسکی ها در شرق مدیترانه همشون ریشهشون میدونیم از کجا، یعنی ریشه در سرزمین میانی دارن، ایرانی تبار هستن و لزوما لازم نیست که هویت ایرانی هم امروز یا اون داشته باشن، یه هویت خودشون داشتن. همه پلسکی ها رو به عنوان دریانوردان مدیترانه میشناسن، یه حال لزومی نداشت که همه بیان بگن آه پلسکی ها اونایی که مثلا از شرق مدت ایران بودن. یه اون حوبیت هم حوبیت تبدیل سرندی که ارز میکنن. بعد حالا تو دل فلات از نظر تقدم و تأخر زمانی یه جمعیت هایی داریم، یعنی یه جمعیت هایی که توی ژنتیک بهشون میگن نوتیفیان، حالا کار نداریم، به جمعیت هایی که از کف خلیج فارس به بیرون هول داده شدن، بالای جنوب میاردان و دشت خوزستان شدن و از تو میاردان هول داده شدن به بالا. اینا خیلی کهنه. بعد جمعیت هایی از اون تو دریاس از غرب به شرق هول داده شدن و خیلی فرات دور درشه میانی، بنابراین معنیش چی نیست که مردم فرات و ایلام جدان. اینا مردمانی بودن که از خلیج فارس هول داده شدن بیرون، ادهشون پخش شدن تا شمال میاردان، چند هزار بعد ادهی اومدن تو دوباره هول داده شدن تو فرات. اصلا معنی نیست که بین اینا دیوار بوده، اما ایلامی ها تقریبا اونجا ساکن موندن تو دشت خوزستان. پس باز ریشه یکیه، اما حالا یه جمعیتی رفته تا جنوب آسیای خرد و شمال میاردان بر اثر حادثه‌ای در هزارهای بسیار دور هول شدن تو فلات. نه همه یه مردم هم. وای غربی ها میگن وای اینا جزیره هم نمیدونم از کجا اومدن، اصلا اونا واقعا دیگه ماها الان تو مرحله نیستیم. این مثال رو هم زدم. من یکی دو تا نکته دیگه هم میگم، اگه تا اون موقع دوستان آقای پارسه آقای فرهادی هم بیده هر کدوم دونستن وارد بحث بشن منتظر مون، اگه نه که دیگه ظرف چند دقیقه میبندم که دیگه حوصله مخاطب هم سر نره. ما توی اسطوره‌مون داریم که از مشی و مشیانه هفت جفت سلازاده میشن، یه جفت سیامک و نشاکه که تبار ایرانی ها با اوناست، یه جفت تاز و تازه که تبار عرب ها با اوناست، یعنی فرزندان مشی و مشیانه فرزند سیامک، فرزند کیو مرسن. بعد حتی مثلا زرد ها اندازه جنتیکی هم همینجوری از این فلات گسترش پیدا میکنن به شمال شرقی و دشتای سیبری شرقی و بعد اون کیو به وجود میاد نشانگر کیو و بعد چربی دور چشم و بعد این اصلا میشن همون زرد ها که بخش رو میرن میشن از آلاسکا میرن میشن سرخ پوستا. حالا این اصلا بحث جنتیکی ما کار نداره، از اون که تو اسطوره‌های ما این همه فرزندان مسیح و مسیحیانه. این هویت ها وقتی میرن از این سرزمین دور میشن طبیعت هویت جدیدی پیدا میکنن، طبیعتاً هویت جدید پیدا میکنن. این خیلی این چیز عجیب غریبی نیست، چون یه روزی نیای زردها مثلا 70,000 سال پیش تو این فلات بوده، بعد رفتن اون برای اون جهش ها به وجود آمده اون شکلی شدن، بعد بگیم مثلا اونا هم ایرانی هم بگیم ایرانی بودن یه مفهوم خاصی داره. شما با کی سرزمین ایرانی باشیم، حالا ما هفته بعد صحبت میکنیم که اینکه میگن آریا بودیم چقدر غلطه اونو توضیح میدیم. اصلا مثلا یه هویت آریایی تعریف کنیم، مثلا آریا هر جایی میتونن باشن، جنوب سیبری باشن، اوکراین باشن، این ور باشن، اون ور باشن، خیلی مسخره است. باید از پشت سیامک و نشاک باشن، بیان جلوتر و بعد بحث ایرانی و انیرانی پیش میاد به جز خونی دست و شش کشور که حتما باید از پشت ایرج باشن. از جمعیت که ما به نام ایرج میشناسیم اینا رو بعد دیگه وارد جزئیات بشیم، سعی کردیم کلیات رو بگیم. من یک سری به صفحه بزنم دوستان آقای اسدی تشریف دارن، آقای فرهادی پور هم همچنان در خدمت شونیم که حتما آقای شهسواری همون جان، آقای پارس تشریف نیاوردن دو ساعت و 12 دقیقه. من دیگه احساس میکنم که بریم سمت خداحافظی و هفته بعد نشست 12 و 3 نشست هویت اسطوره رو برگزار کنیم. من امیدوارم که بتونیم هفته بعد به یک نتایجی برسیم، چون قول دادیم از نشست بعدش درباره کتیبه بیستون یک بحثی رو برگزار کنیم در اندیشکده. خب دوستان خیلی متشکرم، امشب در خدمتتون بودیم، امیدوارم از هفته دیگه دوستان بیشتری ما بپیوندن. از آقای اسدی و آقای فرهادی پور که الان در خدمتشون هستیم تشکر میکنیم. آقای پارس ظاهرا نتونستن برگردن، شب بخیر و خدا نگهدار میدیم، شب نگهدار میگیم و من دیگه میرم که ضبط رو با اجازتون ببندم. شب دوستان بخیر.